دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 یا 555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و هر دو برنامه زنده یا لایف خواهد بود و به همین دلیل طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترینی که شما موجب شدید و ارائه دادید تقدیم حضور دوستان مجدداً خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حسن نباشید. آقای دکتر، من مهدی هستم، مونترال زندگی میکنم. بلوش دو سال و نیم است مونترال زندگی میکنم. یک سال و نیم پیش با یه خانم آشنا شدم سر کلاسمون و بعد رابطمون شکل گرفت و بعد از یه مدت تصمیم به ازدواج گرفتیم. خواستگاری رفتیم ایران و تصمیم داشتیم تابستون با هم ازدواج بکنیم، ولی خب متاسفانه یه مشکلاتی سر راهمون پیش اومد. عمده مشکلی که بود این بود که ایشون با اون دوستایی که ما دوران دوستان مشترکمون بودن در دوران مجردی مشکل داشتن و بعد از اینکه ما تصمیم خود جدی تر شد گفتن که کل باید با اینا رابطمون رو کم کنیم و ما رابطمون رو هم یه مدت کم کردیم. خیلی خیلی کم و کمتر شد. من خب با وجودی که شخصیتی دارم که بیشتر دوست داشتم توی گروه باشم، ولی خب به خاطر مسائل خود زندگی تصمیم گرفتم که از اونها کم بشه. ولی خب مثلا شاید 80% ما کم کردیم، 20% باقی مون. اون 20% هم از مشکل ساز شد و هر روز هی بولتر شد و این مشکلات ما به حدی زیاد شد که به جایی رسیده که تصمیم گرفتیم که کلن ازدواج با هم نکنیم و خیلی شرط بعد جوری فیلدی پیش اومده. من نمیدونم الان با در حال حاضر چه کار بکنم.
من یه سوال دارم. من شما مثل که با هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، نکردیم؟
بله ما یه بار صحبت کردیم، متاسفانه تماس من قطع شد و من هر چقدر تلاش کردم دیگه نتونستم روی خطتون بیام. اگر
نه ببینید عزیز،
نه شما گفتید من نوشتم.
نه بذارید از اون بگذرم، چون من همیشه ترجیحم این بوده که دوستان با توجه به حجم تلفن‌ها که همیشه خطوط ما اشغاله، همیشه همکنون هر 5 تا خطی که داریم اشغاله، واقعا سپاسگزارم شما باید یه بار تلفن کنیم. اگر حرف قطع شده وسطش کاملا شما رو میفهمم و از این جهت خوشحالم اومدم. ببینید عزیز، وقتی که شما با یه نفر توافق‌های اصولی و اساسی ندارید، نه مهم چراییش، نه حتی چگونگیش به مفهوم وسیع و عمیقش قرار نیست بررسی بشه، خداحافظ. یعنی من به شما میگم نهار میخوام بخورم، ساعت 12 شما میگید منم میخوام نهار بخورم، اما ساعت 3 زمرا من میگم میخوام کنار دریا در لس آنجلس غذا بخورم، شما میگید 20 کیلومتر یا 25 کیلومتر اونورتر در داونتاون لس آنجلس، میگیم خداحافظ. نه دیگه میپرسیم تو چرا میخوای ساعت 12 غذا بخوری، نه 4 یا 3، نه چرا اینجا، نه چرا اونجا، برای که ما اینقدر با هم فاصله داریم که باید بگیم خداحافظ. پس مورد اول، ما به این دلیل با هم آشنا میشیم که مطمئن بشیم جهت و هدفمون یکیه، توافق‌های اصولی و اساسی رو داریم، روابط ما، گفتگوی ما در جهت حل مسائل و به نتیجه میرسیم. ولی وقتی هیچ کدوم از اینا نیست، دیگه قرار نیست که یه رابطه رو فقط به دلیل اینکه زن و مردیم یا از هم خوشمون آمده یا یه جنبه‌های مثبتی درش میبینیم ادامه بدیم. علتش هم بسیار روشنه. شما میتونید 100 تا جنبه مثبت خوب در ارتباط با یک پسر یا یه دختر داشته باشید، اما اون چیزی که موجب جنگ و جدایی و طلاقتون میشه فقط یه مورد باشه. درست مثل اینکه یه آدمی ممکنه 100 تا تیکه بدنش به خوبی کار بکنه، یه تیکش که خراب شد بمیره. بنابراین نمیشه اینا رو جمع جبری کرد و گفت خب 100 تا چیزش خوبه یه چیزش بده عیبی نداره. مهم اینه که اون یه چیز بد کدامه و چند اندازه اهمیت داره. بنابراین وقتی کسی توافق‌های اصولی رو نداره میره دنبال کارش. میرسیم به مورد دوم. مورد شما از این قبیل به نظر من نیست آنگونه که گفتید. شما یه آدمی هستید که دلتون میخواد با دوستانتون در ارتباط باشید، ایشون نمیخواد. البته اینجا پرسش مدرس کدام دوستان و برای چگونه کاری، و برخی از کارا مال دوره دانشجویی، مال دورانیست که آدم مجرده و به هیچ وجه با زندگی زناشویی سازگاری نداره. برخی از فعالیت ها مال یه دوران دیگریست، همطور که کودکی بازیاش با بزرگسالی و یا رفت و آمداش متفاوت. خب در اینجا یه مقدار بحث است که آیا اونچه که شما میخواید یا ایشون میخواید کدامش با اون نرم و هنجار اجتماعی هماهنگی و سازگاری داره و کی داره بیش از حد و خارج از اون نرم حرکت میکنه. این مورد اولی است که تا حدودی باید روشن میشه. دوم، آمدیم به این نتیجه رسیدیم که شما مثلا آنگونه که شما بیان میکنید کسی هستید که اجتماعی هستید و ایشون نیست. خب در اینجا دو تا موضوع مطرحه. یکی این که ایشون، میشه خواهش کنم چون یه حرکات شما اونجا پخش میشه، اگر ممنون میشم اگر مواظب باشید، یعنی اون صداهایی که از اونجا میاد، اگر اون چیزی که برمیگرده به این که شما یه آدم اجتماعی هستید و حالت عادی و معمولی دارید و ایشون با یه آدمای به خصوصی تو جمع شما به دلایلی مسئله دارن، فرض بفرمایید شما 10 تا جوان هستید، دو تا از این آقایون قبلا به همسر کنونی شما یا دوست شما نظر داشتن یا روابطی داشتن، خب ایشون نمیخواد اونا رو ببینه، ایشون نمیخواد در اون جمعی باشه که اون آدما هستن. بنابراین موضوع ایشون این نیست که نمیخواد با دوستان شما باشه، موضوع ایشون این است که با آدمای به خصوصی نمیخواد باشه و چون اون مجموعه این گونه تشکیل شده خب اونجا جایی نداری. پس بنابراین مسئله نه جنبه مورد شماست نه ایشون از نظر روانی، بلکه یه واقعیت همیست که یه دی میخوان سه شنبه برن سینما، یه دی میخوان برن چهار شنبه، خب به هم نمیخوری. اما یه زمانی هست که نه، این موضوع یه ریشه دیگری داره. شما با یه خانمی دارید میرید بیرون که این خانم اصولا یه وحشتی از مردم داره، آدم اجتماعی نیست، آدم نگرانیه، آدم حساس و شکننده‌ایه، آدم پنهانکاریه، خیلی چیزهای دیگه است که سبب میشه او رو به گوشه عزلت بکشونه و بنابراین میخواد ازدواج کنه که تازه بهانه‌ای داشته باشه با هیچ کس رابطه نداشته باشه. چون بسیاری از آدم‌ها ازدواج میکنن برای که تنهاییشون رو بپوشونن، نفرت و وحشتشون از دیگران پنهان کنن، حالا به بهانه‌ای که زن گرفتم و شوهر کردم و بچه دارم و با هیچ کس نمیتونم برم و بیام و وقت ندارم و فرصت ندارم و گرفتار هستم، در رو به روی همه میبندن. خب اینجا یه علت مسئله است که مهمه، نه معلول یا آنچه که هست. بنابراین من اگر از شما بپرسم این خانمی که شما توصیف میکنید چرا نمیخواد با آدما یا با این دوستان رابطه داشته باشه، به طور خلاصه فکر میکنید پاسخ ایشون یا نظر شما راجع به خواسته ایشون چه هست؟
آقای دکتر راستش بخواید ایشون آدم اجتماعی هستن، ولی خب دلیل این که بالا دوست ندارم با این آدما بگردم به خاطر اینه که در اون دورانی که ما مجرد بودیم، ما هم دوست بودیم ولی با این دوستان مجردمون بودیم، ما گاهن با این دخترها گاهن خب شوخی می‌کردیم، در عالم رفاقت شوخی می‌کردیم و شاید هم بعضی اوقات اونها یه خورده کارشکنی می‌کردن و یه سری تصویر بعد از اونها توی ذهن ایشون مونده و به شاید یکی از دلایل عمدهش اینه که دوست نداره به سمت اینا بره. ولی یه مسئله دیگه هم هستش، ایشون اصلا دوست خیلی صمیمی هیچ موقع دوست نداشته داشته باشه و الان هم دوستی که خیلی بهش خیلی صمیمی باشه باهاش بتونه صحبت بکنه اصلا نداره و همیشه سعی میکنه پرایوتیش
داشته باشه. بسیاری از پسرها هستن که با دوستای پسرشون خیلی کارا کردن اما بعد از ازدواج اصلا نمیخوان این موضوع ها و اون آدما و یا مواردی از اون قبیل یه جوری حتی مطرح بشه. خب معلومه رو اونا خط میکشن، ولی که نمیخوام بگم اون زمان کارشون درست بوده ولی مناسب الان نیست. بنابراین اگر ایشون دلیل داره برای اون آدما، پس بنابراین موضوع از نظر روانی مطرح نیست، تکلیفم روشنه و در نتیجه اونو بذارید کنار. اما اگر شما میگید اونم که بذارم کنار، ایشون اصولا آدم منزوی و تنها و جدای، اونجا ما مسئله داریم. برای که انزوا و تنهایی و جدایی از یه حد که بگذره نه تنها گرفتاری، بیماریه. به همجاست که ما یه اسکیزوئید پرسونالیتی دیسوردر داریم، شخصیت منزوی، یه اوایدن پرسونال دیسوردر داریم، شخصیت دوری‌گزین. و حتی برخی از اوقات اینجور آدمای نگاهی دارن که ای بسا پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، یا آدم به نوعی شکاک و مظنون. اینا اصلا وارد حریم اختلالات شخصیتی میشه. یه همچی آدمی به درد خودش هم نمیخوره، چه رسه به درد دیگران. پس باید بره مسئله رو حل کنه. نتیجتاً بر اساس صورت مسئله شما نمیتونید تصمیم بگیرید و به همین جهت است که تضاد اون رو من نمیپذیرم. اگر مورد ایشون اینه که با این آدما نمیخواد، حق داره. چون حالا گفتید، دو سه نفر از دوستانم گفتم، اجازه بدید من یه بدون که از شما جواب بخوام یه توضیح بدم. این لغت گاهن حتما غلطه، برای که وقتی که یه زبان واژه یه لغتی گاف داره، چه داره، ژ داره، فارسیه و گاهن با تنوین عربی هیچ معنایی نداره برخی از اوقات. اینم چون من فراموش شنیدم گفتم اینم بگم، یعنی این لغت رو ما بیخودی ساختیم و خیلی هم ناشیانه ساختیم. حالا اون به کنار. اما شما اول صحبتتون چی به من گفتید عزیز؟ شما اول صحبتتون به من گفتید ایشون موجود اجتماعی، بحث تموم شد. ایشون یه موجود اجتماعی است که با این آدما نمیخواد رابطه باشه. همه ی آدمای اجتماعی بسا 90% مردم دنیا رو نمیخوان اصلا باشون رابطه داشته باشن، ولی همچنان اجتماعی هن. چون برای اون 90% که نمیخوان دلیل دارن، ولی آدمی نیستن که از مردم دوری بگزینن. بنابراین همچنان پرسشی که مطرح عزیز این است که آیا این شخصیت ایشونه، ویژگی روانی ایشونه یا نه. این موضوع به دلایلی که به اون آدما یا به شما یا به نوع رابطه مرتبط مسئله است. فرض کنید ایشون دیدن شما با یکی از این دختر خانوما شوخی میکنید، ای بسا نسبت به اون نظر داشتید، یا شاید مثلا کاری کردید که ایشون نپسندیدن، یا اون دختر خانم نسبت به شما نظری داره و یا قدم هایی برداشته و ایشون ازش خبر دارن. حالا که با شما نزدیک شده یا میخواد ازدواج کنه، نمیخواد اونا تو زندگیش باشن، کاملا حق داره. ولی که اینجا موضوع اجتماعی بودن نیست، موضوع با دوستان بودن نیست، موضوع با دوستانی که نباید باشیده و بنابراین توضیح ایشون مهمه. یعنی همیشه برای من تو این گونه موارد وقتی که وقت کم دارم یا فرصتی نیست این است که چرا. ولی اگر شما من بگید یه آدمی است که جدایی رو دوست داره، تنهایی رو دوست داره، انزوا رو دوست داره، نگاه بد و منفی راجع به مردم داره، قضاوت تند و تیز داره، این دیگه حالا انتخاب شماست که با یه همچین دختر خانومی با این ویژگی ها میخواید رابطه داشته باشید یا نه. ضمناً ممکنه اصلا مسئله هیچ کدوم از اینا نباشه. ایشون فرض ذهنی داره که آدم در دوران مجرد بودنش آزاد، خیلی جا میره، خیلی کارا میکنه و یا نمیکنه، اما وقتی که وارد زندگی زناشویی شد به یک باره همطور که در اصطلاح خود ما میگن رفت داخل مرغا، یعنی دیگه حالا اینور اونور نمیپره، قرار است یه جور دیگه زندگی کنه. و خیلی از اوقات اینو میشه فهمید عزیز، خیلی از اوقات شما زندگی دانشجویتون تموم میشه، خیلی از اوقات زندگی تو خانوادهتون تموم میشه و حالا یه شرایط و وضعیت دیگری دارید. این اون چیزیست که شما باید بهش برسید. حالا با توجه به این حرفا شما بیایید یه تشخیصی بگذارید روی ایشون که ایشون کدام یک از این افراد میتونه باشه که منزوی و جدا هست و نگران و شکاک یا اجتماعی، ولی با این گروه خاص نمیتونه بره، یا چیزی این وسطا که به کدامی که از این دوتا اسپکتروم یا تیفی که من راجبش صحبت کردم نزدیک؟
آقای دکتر میدونید چیزی که هستش اینه که ایشون خیلی دوست دارن که ما رابطمون دو نفره باشه و پرایویسی داشته باشیم، از اینکه زیاد اصلا میخوام با جمع بریم خوشایندشون نیست. ببینید ما الان کلی دوست داریم اینجا، ولی هیچ کدوم از این دوستا ما واقعا مقبولمون نبوده که ما باهاشون بریم و هیچ مشکلی پیش نیاد. و بعدش همین که شما میگید
نه نفهمیدم یعنی هر کدوم از این دوستان که باشون رفتید مسائل و مشکلاتی پیدا شده؟
خب بله، ما هر کدومشون که
تموم شد،
هر کدوم که رفتیم به یه نحوی به یه مشکلی خوردیم و همیشه چون ترجیح میدادن که ما دو نفره بریم جایی.
صبر کنید، حالا من بیام سراغ شما. صبر کنید، شما چرا میخواید برید سراغ این جمعی که وقتی باشون میرید مشکل و مسئله پیدا میشه؟
آقای دکتر، من خودم از وقتی تصمیم گرفتم ازدواج کنم دیگه تو این جمع نمیدم. ولی آقای دکتر، ما اگه توی ماه یک بار رستوران بریم، مسئله ای به نظر شما هست که مثلا حالا بخواد تنیسا بشه؟
حتما نه.
خب ولی همین مثلا توی ماه یک بار رستوران رفتن با این جمع هم برای ما تنیزگاه میشه در حد زیاد.
خیلی خب، پس مشکل داری. برای که این درست مثل این است که شما به من برگردید بگید من 5 کیلو وزن میذارم رو خودم، فکر کنم دارم، مگر اینکه رو گردنتون باشه، سنگینی این وزن داره منو میکشه. نه، 5 کیلو قرار نیست شما رو بکشه. 50 کیلو شاید جای خاص بدنتون، 500 کیلو حتما، ولی 5 کیلو نه عزیز. خب بنابراین ببینید، من هنوز ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم دلیلی که من این برنامه ها رو دارم درک واقعیت. معتقدم علت گرفتاری و بیماری های ما عدم توجه به واقعیت. تنها راه حل مسائل، رفع مشکلات، معالجه ما توجه به واقعیت. من هنوز واقعیت درباره شما و ایشون نمیدونم. برای که حرفای شما زد و نقیض. برای اینکه شما فرض کنین از یه طرف میشه اجتماعی، از یه طرف میگی دوستانی که بعضیاشون کارهای بد میکنن، از جانب دیگه میگی ما با این دوستان هر وقت رفتیم مسئله شده. بعد حالا شما آخرش رو نگاه کنید، اصلا حرفای شما درست. حالا اگر این دوستان این مشکل رو دارن، همسرتون میخواد، حالا ما یه دفعه رستوران رفتن چه فایده داره برای شما؟ شما چرا اصرار میکنید؟ من بگم این آدما به درد نمیخورن، مهمم نیستن. به من بگید ماهی یک دفعه رستوران رفتن چرا برای شما مهمه عزیز؟ خب نرید، اونم نرید، چی میشه؟
ببینید آقای دکتر، از توی این آدم‌هایی که ما مثلا گاه هم باشون میریم، شاید ایشون با دو نفر سه نفرشون مشکل داشته باشه و مشکل حاد داشته باشه، ولی ما اگه یه جمع گروهی میخوام بریم، این یکی دو نفر هم توشون باشن، ما به هیچ عنوان داخلشون
نمیریم. نه عزیزم، آخه چیزی نیست تو این رابطه. شما با جواب منو ندید. ببینید همینجاست که گیری. من تکلیفم در ارتباطم با دوستانی که تلفن می‌کنن روشنه. انتظار دارم پاسخ پرسش منو بدن. من میذارمتون روی هولد، آگهی ها رو میشنویم. شما به من بفرمایید چرا این جای کم اهمیتی که موجب تنش و فشار میان شما دوتا میشه رو شما اصرار دارید برید؟ فایده این کار برای شما چیه و اصلا معناش برای شما چیه؟ اینجاست که گرفتاری شماست، که یکیتون یا هر دوتون بازی در آوردی، لجبازی میکنید، میخواید حرفتون رو به کرسی بنشونید، میخواید گربه رو در هجده بکشید. گرفتاری اونجاست. روی خط باشید، پیغام بعد از این با من صحبت کنید. ضمناً یه سوال، آیا خانم اونجا دوربر شما هستن یا نیستن؟
در حال حاضر نیستن.
اوکی، روی خط باشید لطفاً، با هم برمیگردیم و صحبت میکنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شبم از کزکزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مساعد اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سلام، من شان فرحمند سال 9393 خورشیدی را به همگان شادباش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
از من سوالی پرسید، من خدمتتون جواب بدم. شما فرمودید که چرا دوست داری با آدمایی که براتون مشکل ساز میشن؟
نه من هم حرفی نزدم. نه من سوالم این بود، اگر شما درخواستتون از این خانم اینه که اقلا ما یه دفعه بریم با اینا شام بخوریم و ایشون از همون هم ناراحته، فایده و ضرورت این کار چیه؟ از ذره شما
آقای دکتر، فایده و ضرورتش اینجاست که، یعنی بحثش اصلا کلا اینجاست که ما کلا توی این گروه بودیم و ما جفتمون ایشون، ما جفتمون به خاطر اینکه حالا ازدواج کردیم تصمیم گرفتیم که رابطه‌مون رو با این گروه کم کنیم. من با علاقه میل باطنی خیلی اومدم عقب، شاید 80% اومدم عقب. من انتظار داشتم که یه کامپرومایز اتفاق بیفته، ایشون هم یه 20% به تمایلات من احترام بذاره و ببینه که حالا جایی که ما هم دوستامون هستن، من دوست دارم تو اون جمع باشن. حالا به صرف اینکه حالا خیلی هم بهش خوش نگذره، ولی به خاطر اینکه احترام به من و به خاطر احترام به علاقمون اون 20% تحمل کنه و بیاد. و هیچ اتفاق خاصی هم نمیافتاد، یعنی قرار نبود که اونا حرف خیلی سنگینی بزنه که ایشون ناراحت بشه، شاید خیلی بهشون خوش نمیذاشت، ولی من انتظار داشتم که ایشون هم یه خود کامپرومایز داشته باشن و این خیلی من اذیت میکرد که ایشون اصلا یه خط قرمز گذاشته بود، هیچ عنوان به هیچ عنوان حاضر نبود اون برای خط قرمز بیاد.
نه ببینید عزیز، شما فکر میکنین اگر من به ایشون همین استدلال شما رو بکنم که ایشون میگه 80% اومدم شما 20% برم، چرا همین خط قرمز رو کشیدید، چرا نمیخواید با اینا باشید، پاسخشون چیه؟ من بس صمیمانه صادق جان،
من این 80% که من میگم خود ایشون گفتن، ایشون به من اون اول
نه نه نه, نه. سال بذارید حاشیه نریم عزیز، بذار حاشیه،
من جواب شما رو میدم.
نه میخوام بگم ایشون چی میگن. آره چی میگن ایشون؟
ایشون به من گفت، آخه من پرسیدم و جواب دادن، ایشون به من گفتن که من اصلا تا یه مدت به من فرصت بده و من توی این مدت نمیخوام اینا رو ببینم، ولی آقای این یه مدت خیلی طولانی شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، فقط شرایط بدتر و بدتر شد، ما آدمای اطرافمون خیلی مرتب بدتر شدیم و حتی حاضر نبودیم که دو قدم دیگه با هیچ کمش راه بریم.
من از ایشون میپرسم که شما گفتید یه ذره وقت بده، اولا چرا وقت بدم، دوم چرا اون اتفاقی که گفتی بعد از وقت دادن میفته نیفتاد، پاسخ ایشون چیه؟
نمیدونم چرا ایشون گفتن که توی یه سری آدمای جدید معرفی کن که ما با اون آدمای جدید،
من حرفم ایشون نه، من از ایشون نمیذارم، میگم یا بگی دروغ گفتم یا بگی شوهرم خواستم فریب بدم، میدونستم با اینا نخواهم رفت، یا این که نظر خودم همچنان آمادگی ندارم نظرم عوض شد. ولی چرا
مولا این چیزی نیست که من دستم جواب بدم. حالا اگه شما اجازه بدیم من ایشون میگم ایشون تماس بگیرم.
نه نه عزیزم، من که برنامه رادیوییم که اینجوری نیست که من بشنم مسئله شما رو حل کنم. یه موضوع باید بیا تو بره، یه دفعه اگر کسی باید حل کنه باید حل کنه بره. نه ببینید عزیز، من حرفای شما رو این تیکه که گفتید باز دو مرتبه از نظر من عجیب و غریب بود. چرا حالا عجیبه؟ من خواستم ببینم شاید ایشون به من کمک کنه که شما جواب ندید. شما با کسی ازدواج کردید که جوابشو سر موضوع مهم اختلافتون نمیدونه، با ایشون رو نمیشناسید. من اگر برگردم بگم نظر ایشون رو درباره خواهرزادش در 7 سالگی چه بوده میتونیم دیگه نمیدونم، ولی شما بگید من با ایشون یه مسئله و مشکلی دارم، بعد وقتی این پرسن فکر کنین جواب ایشون چیه، من میگید نمیدونم. پس وقتی نمیدونین شما ایشون رو نمیشناسید. من مطمئنم که پاسخ ایشون این است که من گفتم شاید تو از این فکر در بیای و به نظر من علاقه به اینا ندارم، یا مثلا اصولا آدمی نیستم که بخوام با این تیپ آدما در ارتباط باشم. بعدم شما چی دارید میگید عزیز؟ ببینید دو تا اشکال تو بحث شما هست. بحث اول این است که اگر یکی 99% جلو بره هنوز نباید انتظار داشت باشه دیگری 1% بیاد، برای وقتی که غلطی. وقتی غلطه. این که من نه 80% موندم تو چرا 20% میه، برای چی؟ برای مواردی است که آدما میتونن و باهاش راحتن. قاعده ای که در اینجا وجود داره از نظر من یک واحد رنج مساوی با 10 واحد لذت. One unit pain مساوی با 10 واحد pleasure. میدونین معنی این حرف چیه؟ یعنی ما نمیتونیم بگیم مساویه، من یه واحد رنج برم تو یه واحد لذت ببرم. نه، تو زندگی زن و شوهر آدم‌ها به این دلیل زن و شوهر نمیشن. روزی که شما من بگید من 10 واحد 20 واحد لذت ببرم، تو به خاطر این 20 واحد لذت من یه واحد رنج ببرم، من میتونم انتظار داشته باشم از طرف مقابل این کارو بکنه، ولی من میخوام یه واحد رنج ببرم تو یه واحد لذت ببرم. نه، این قاعده ارتباطی نیست. آدم‌ها ازدواج نمی‌کنن که هرچی میدن بگیرن. ازدواج یک به اضافه یک نیست که برای بعضیا متأسفانه نصفه، حتی دو هم نیست. ازدواجی که یک به اضافه یکش کنار هم قرار نمیگیره بشه 7 یا بشه 8 یا بشه 11 ازدواج نیست. پس بنابراین من از 20% اومدم تو 80% اومدم تو 20% بیا، نه در مواردی هست که حتی 99% هم ایجاب نمیکنه که طرف مقابل 1% بیا. این شماره یک. دوم، موضوعی که در اینجا وجود داره ایشون با اون آدما مسئله داره. شما اگر موضوع رو اجتماعیش بکنید که نیست، ایشون میگه من با اینا مسئله دارم و برخی از این مسائل براش مهمه. او دلش نمیخواد با یه جمعی بیاد که اون آقا پسر بهش نظری داره که حتی شما نمیدونستید و نمیدونید، حتی خبر نداره، شاید یه تلفنی بعد از ازدواج شما بهش کرد، نمیخواد تو این جمع بیاد. او هنوز میدونه که اون دختر خانم در ارتباط با شما شاید یه نظری داره. من نمیدونم داره یا نداره، من نمیدونم واقعی است یا غیر واقعی است. اینا موضوعی است که باید حل بشه. و شما دوتا آدم جوون تحصیل کرده اگر قرار اوپن نباشید، راحت و آسوده حرفاتون نزنید، دیگه چی باقی میمونه از زندگی زناشویی؟ بنابراین شما نه تنها قرار راحت و آسوده حرف بزنید، باید شناختی هم از هم داشته باشید. بعدم شما اونور قضیه رو نگاه کنید، اصلا شما بیا تمام استدلالاتون رو بذارید کنار. آخر شما به این راضی شدید که ماهی یک دفعه با اینا برید رستوران و منم دقیقا دیدید که هیچ بازی ندارم، مشخص گفتم در این زمینه کاملا حق با شماست، ولی با وجود این که کاملا حق رو به شما میدم که شما ماهی یه دفعه که سر 15 روز هفته یه دفعه با این جمع دوستان برید رستوران، من ای با ایرادی جز با دلایل مشخص نمیبینم، ایشون همچنان مخالفت میکنه، قشقرق به پا میکنه، زندگی شما به هم میرزه. شما نمیتونید به من بگید ما یه دفعه رفتن رستوران با یه جمعی که نمیخوام توی یه ماه ببینیمشون، رابطه خاصی هم نداریم، یه چیز ضروری لازم برای منه. مگر اینکه شما دو سه تا باور دارید باز همین گونه. یعنی چی؟ یعنی اولا فکر کنیم مثل که خب این دختر داره همه چیز رو هر گونه که خودش دلش میخواد میبره و من دارم میشم نوکرش نه شوهرش. دوم که فکر کنیم دوستان به من میخندن میگن بفرمایید اینو ببین دیگه، این دیگه چه ازدواجی کرد. سوم این که یه پیامی گرفتید که به دلیل مرد شرقی بودنتون ما به جایی که تصمیم بگیریم یکی دیگه داره برای ما تصمیم میگیره، تازه من 80% کنار میام، او 20% هم نمیخواد بیاد. چهارم این که موضوع رو میبرید تو درصدی که ممکنه بحث اجتماعی باشه ولی بحث انسانی نیست. من نمیتونم این مسئله رو اونجوری استدلال کنم. و آخر کار که برای من از همه مهمتره عزیز، شما هم دیگر نمیشناسید. این موضوع منه. اگر به من بگید همدیگر رو میشناسیم، باید بدونید چرا دارین این کارو میکنید. موضوع شما هر دو تا چراییش مطرحه. برای من چرایی شما مطرحه. بذارید دلایل بدتری براتون بیارم. شما از بودن با ایشون خسته میشید، حوصله ندارید، ولی ایشون با بودن با شما به یه دلایل که خودش داره راحت. بسیاری از آدم مثلا من الان در شهری زندگی میکنم که خانواده یا خانواده‌ای رو میشناسم که اینا هر شب مهمونه، هر شب، و از نظر بسیاری وای چقدر اینا اجتماعین، هر شب مهمون دارن یا مهمونن، میرن میان. ولی من چون با زندگی خودشون آشنا هستم میدونم چرا، برای که اینا نه تحمل خودشون رو به تنهایی دارن نه تحمل همدیگر رو، بنابراین وقتی میرن مهمونی حداقل به هر دوشون بسیار خوش میگذره. بنابراین دلیل رفتن مهمونیشون نه مردم رو دوست دارن، نه خودشون رو دوست دارن، نه همدیگر رو دوست دارن. دلیلی که میرن مهمونی برای که میخوان با خودشون و همدیگه نباشن. به همین دلیل است که من روزای دوشنبه میزان تلفن‌هایی که به دفترم میشه دو یا سه برابر بقیه است، برای که شنبه شنبه زن و شوهر با هم هستن، وقتی با هم هستن دعواشون میشه، روزی که با هم نیستن دعوام نمی‌کنه. در گذشته گفتن دوری و دوستی، من میگم دوری نه دشمنی. خب اینا مسائلی است که شما باید بدونید عزیز، که شما چرا میخواید، ایشون چرا میخوان. ای بسا شما براتون ایشون کمه، پس باید با دیگران باشید. من نمیخوام بگم باید تمام و کمال باشه به عنوان کل زندگی، ولی در رابطه ایشون شما براش کافی هستید، ولی که حوصله دیگران رو نداری. و اینا اون موضوعی است که باید شناخته بشه، شکافته بشه، اگر ما میخوایم مسئله رو حل کنیم. ولی اگر این موضوع که کم اهمیته شما رو به هم بریزه، خطرناکه. اگر این موضوع براتون مهمه، نشون میده گیر و گرفتاری روانی دارید که یکی از شما یا هر دوتاتون این موضوع اصلا در این سطح و ظاهر مسئلهش نیست، موضوع پیچیده تر از ایناست، اینا گرفتاری های دیگه داره، اصلا به شما مربوط نیست، اصلا به شما مربوط نیست. ای بسا تکرار میکنم که سوء تفاهم نشه، به شما مربوط نیست. این دختر خانم با یکی از اون آقایون بوده، نگرانه که با این رفت و آمده یه دفعه شما متوجه بشید که در گذشته بوده همه چی به هم بریزه. خب نمیخواد. به همین سادگی من بارها با مواردی روبرو شدم که اون آدم گفته فلانی میتونم تنها شما رو ببینم، گفته دلیل من اصلی من اینه، یا مثلا من چرا نمیخوام با این خانواده برم، برای که این آقا یا خانم سه دفعه اومده در خونه من، حتی منو مثلا از گریه گوشه گیر آورده، با من چنین یا چنان کرده. منم به دلایل بسیار نمیخوام به همسرم بگم، ولی نمیخوام با این آدم رابطه داشته باشم، نمیخوام برم، و بعدم فکر میکنم اگر بگم مسئله رو حل نمیکنه، خراب میکنه. خب اینا موضوعی است که عزیزم باید فهمید، و الا سر بندازیم پایین اینقدر سطحی به موضوع نگاه کنیم که ما انسان رو نمیشناسیم. انسان پیچیده تر از اینه. بنابراین شما هم به خودتون نگاه کنید که چرا شما سر این موضوع حساسی، ولش کنید. ولی من میترسم ته جان
پیرو این صحبتتون رو بگم، یکی شما میگید که چرا اینجوری هست، یکی دلیلش اینه که ایشون نسبت به اکثر آدما بدبین هستن، یعنی فکر میکنن که حالا همه دوست دارن که خیلی مثلا مشکل ساز بشن، همه حرفاشون روی قصد و غرضه، و منم بر روی اون طرف فکر، من خیلی خوشبین هستم، یعنی اگه کسی هم چیزی میگه راستش بخوام فکر میکنم که نه منظوری نداشته، و اینجوری سری کانفلیکت ایجاد میشه. از این طرف دیگه میگی شما دلیلتون برای این کار چیه، راستش بخواد بله منم مرد شرقی هستم، حالا من مثل پدرم یا پدر بزرگم مرد سالار نیستم، ولی خب منم انتظار دارم که حرفم تا یه حدی برو باشه، حالا اگه من این مورد پاپ هست میکشم کمتر میام، توقع هم هستش که ایشون هم مدیریت کنه قضیه رو، و ایشون هم تا یه حدی اینجوری بیاد.
عزیز من نه نه ببینید، حرف دوم شما یه مقدار به واقعیت نزدیکه، حرف اولتون نه عزیز. علتش چیه؟ علتش اینه که اگر توصیفی که الان شما از همسرتون میکنید اینه، شما دو تا آدمی هستید که ابدا شباهتی با هم ندارید، و به قول اینجا یا یارهدت فور کلیژن، شما دارید میرید که به هم بخورید، برای که این نگاه نگاه درست نیست. شما من میگید هم حالا ببینید این دفعه شما چی عذاب در اومده حرفتون، همینی که میگم یه مقدار باید واقعیت‌ها رو دونست. یه همسر گوشه نشین منزوی شکاک، درست اون حرفایی که من زدم، حتی ایشونو نمیگم، ببریدش تو چارچوب علمی اسکیزوئید اوایدنت پارانوید، هیچی ما مسئلمون اونجاست، هیچ گفتگوی شما و منم فرق نمی‌کنه. میدونین چرا؟ مثل اینکه شما من بگی که من بهش گفتم بیاریم فوتبال بازی کنیم، گفت نمیام، گفتم بریم خرید نمیام، بهش گفتم بیا بریم راه بریم نمیام، من میرم اون آدم پا شکسته. بعد شما بگید آخه من بهش گفتم فوتبال، حالا فوتبال حوصله نداشت، خرید چه اشکالی داشت؟ اصلا خریدم هیچی، گفتم بیا بریم راه بریم، خودشم علاقه من چرا راه نمیاد؟ خب قربونت علتش رو نگاه کن. وقتی که علتش اینه که پا شکسته، شما الان حرف حسابیتون چیه؟ بنابراین شما اگر این توصیف آخر رو درباره همسرتون پاش بیستید و بگید این نظر منه راجع به او و این نظر شباهتی به واقعیت داشته باشه که من گفتید، شما در این جهت دو تا آدم متفاوتی که مورد شما رو نمیدونم، ولی ویژگی‌های روانی دیگر شما رو میبینم. چون نمیخوام وارد اون بحث بشم که شما با یه همچی آدمی گیر میکنید ولی بعدن گرفتار میشید، به هم قلاب میشید، چون از نظر من اینجا یه شرایطی است که بهش میگن opposite attract and then attack. اول جذبتون میکنه، بعد حمله رو شروع میکنه. حالا دوران حمله است. چرا؟ برای که هومورکتون رو، مشقتون رو قبلا به درستی انجام ندادید که کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا میخواید برید و حالا گرفتار شدید. ولی چون هر دو چیزی که در هر دوی شما میبینم دو تا آدمی است که افتادن توی جوی آب و لجن و حالا لباسا کثیف است و پاره هست و سر و صورت به هم ریخته ولی بدنا آسیب ندیده، راحت این هست و درستش اینه که بیان بیرون، برن دوشی بگیرند و لباسی عوض کنند و برن دنبال کارشون. بنابراین هر دوی شما از نظر من با آنچه که شما گفتید مسائل و مشکلاتتون یک باید حل بشه و الا به درد هیچ کس نمیخورید، نه خودتون نه دیگری. دو، این مسائل و مشکلات رو حل اگر بخواید بکنید و بکنید، میتونید به دلیل جنبه‌های دیگه‌ای که با وجود این اشکالات همچنان کنار هم بودید با هم بمونید. بنابراین توصیه من اینه که اگر تازه ازدواج غلطی کردید، علاقه غلطی نگید. اگر نسبتاً ازدواج درستی بوده، حالا حتماً طلاق غلطی نگیرید. 10 ساعتی 20 ساعتی با یک متخصص خوب کار کنید، صمیمی و صادق و واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، به این نتیجه برسید که بهتره با هم باشید یا نباشید، چون هر دوتا شما به صلاحتونه. اگر مسائلتون حل کنید تو با هم باشید چه خوب، اگر دیدید اصلا مسائل شما حل شدنی نیست یا نمیخواید حل کنید، چه بهتر که تکلیفتون رو همکنون روشن کنید قبل از اینکه تو این رابطه همدیگر از پا در بیارید، خودتون به هم بریزید و یا به دلیل فشار محیط اجتماعی جامعه و یا راه حل های بی خودی مثل آوردن بچه و چیزایی از این قبیل یه مقدار گرفتاری و مشکلات خودتون رو در آینده برای خودتون و دیگران بیشتر کنید. بنابراین
ما ازدواج نکردیم ولی شما نامزد هستید،
چون خودتون یه اشاره کردید به همسرم، منم اونو اونجوری گرفتم.
نه، من قرار بود تابستون ازدواج کنم، نامزد هستم.
بنابراین خیلی جدی عزیز ماجرا رو قبل از اون چک کنید لطفاً، با یه همچین نگاهی و برداشتی و دریافتی از همدیگه ازدواج نکنید. اون چیزی که من میبینم، من پرچم ها رو میبینم، رد فلگ رو میبینم، خطر رو حس میکنم، امیدوارم این خطر فقط یه خبر باشه و بتونید از بینش ببرید. حتماً با یه کسی برای چند ساعت یا چندین ساعتی صحبت کنید، ببینید به کجا میرسید، ولی صمیمانه و صادقانه که مطمئن باشید اشتباهی نمی کنید که بعدم پشیمان بشید. من متاسفانه به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون
سوال. کتابی رو معرفی نمی کنید من بخونم؟
نه، کتاب به دردتون نمی خوره. سی دی های من اگر بشنوید به دردتون می خوره، نه به خاطر اینکه سی دی های منه، به خاطر اینکه یه ذره حساب هر دوتاتون رو می رسه. حرفایی که می زنید یه مقدار احتیاج داره که به صورت غیر مستقیمی کسی بمبارانتون کنه، شاید از خورد شدن شما بشه دوتا آدم حسابی در آورد. این آخری شوخی بود، ولی به هر حال یه مقدار سی دی من هم عشق و انسان و عشق رو پیشنهاد میکنم، هم ازدواج و خانواده رو، هم چرا ازدواج چرا طلاق و هم 50 باید نباید رو روی هم فکر میکنم یه چیزی نزدیک 14 و 11 25 و 8 33 و 4 37 ساعته. شما 37 ساعتتون رو دوتایی بذارید جدا و با هم بشنویدش. قول به شما میدم یه نگاه دیگه میکنید، ای بسا هم دیگه رو بغل میکنید تو میبوسید و فکر میکنید میتونید مسائل حل کنید و امیدوارم این دومی نباشه. به هم میگید خداحافظ، برای که به این نتیجه میرسه که به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید. یه مقدار این چراغا رو اگر روشن کنید خودتون و همدیگه رو بیشتر میبینید و ضمناً خودتون رو میتونید در آینه وجود دیگری ببینید. برای خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی از خواهش میکنم. چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگیم چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که این یک شنبه به همت جمعی از دوستان در منطقه وست بود مراسم دید و بازدید عید از ساعت 10 به بعد برگزار خواهد شد و امیدواریم که بیشتر ایرانیانی که فرصت و امکانشو دارن، به ویژه با فرزندان خوب و عزیزشون، در این گرد همایی که باز است و آزاد در منطقه وست‌وود لس آنجلس شرکت کنن. همچنین به آقایتون میرسونم که اگر مایلید پیام‌های بازرگانی خودتون رو برای ارائه کالاها و خدمات ارائه بدید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. همچنین از اونجا که به نظر من درست این است که در فرصتی که من و شما در میان برنامه ها داریم و این فرصت بین 8 تا 16 دقیقه میتونه باشه، دوستان خوب و عزیزی که مایل هستن خدمات و حرفه و شغل خودشون رو ارائه بدند، بتونن در برنامه‌های مختلفی که فرصت و امکانش هست این کار رو انجام بدن. به نظر من تأثیر این گونه پیام‌ها و آشنایی و آگاهی با افراد به مراتب بیشتر و بهتر میتونه مؤثر باشه از نظر بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی، ولی مهمتر از نظر جلب توجه و یا احتمالاً نقشی که میتونه یک چنین گفتگویی در جهت توجه و یا ایجاد اشتیاق در دوستان و شنوندگان خوب ما برای گرفتن خبری از این دوستان و یا احتمالاً مراجعه به اونها. به هر حال اگر مایلید پیام‌های خودتون رو بدید و یا مایلید در وقت‌ها و فرصت‌های مختلف بین 8 یا 16 دقیقه برنامه در ساعت مختلف داشته باشید و با مسئول و یا برنامه‌ساز اون ساعت صحبت کنید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
من 26 سالمه، کالج میرم، جیم میرم و سر کار میرم، تک فرزند هستم و مجردم. فعلا هیچ رابطه عاطفی جدی نداشتم. یه مدتی هم که وسواس و اضطراب شدیدی داشتم ازدواج کردن. هر دو طرف بیمار بودن و به هم نگفتن. پدر من بیمار روانی بود و مادر منم سر داشت. بعد از ازدواجشون وقتی پدرم متوجه میشه بیماری شدیدتر میشه، توهمی میشه، همیشه میگه یه نفر میخواد منو بکشه، زندگی عمه‌هامو سخت میکنه، هی پا میشه میره اونجا، شبا اونجا میمونه، نمیاد خونه، تا اینکه یه روز دست خودکشی میزنه. اون موقع من 1.5 سال بودم. چند سال بعدش وقتی 5 سالم بود مادرم فوت کرد. مرگ اون که تا امروز هر روز به یاد من میاد.
ببخش عزیزم، ببخش. آیا متاسفم از اونجا که شنیدم، آیا پدر به دلیل اقدام خودکشی فوت کردن یا اینکه فقط اقدام به خودکشی کرد؟
نه خیر، از بالای پشت بوم خودشون انداختن تو خیابون و فوت کردن.
میگفتی عزیز.
بعد عمه‌هام خب شاید حق دارن، بعد از اون خب به خاطر خوبی از مادرم نداشتن. من از 5 سالگی با که با خانواده پدری بزرگ شدم همیشه متوجه شدم که هر دو طرف خانواده های پدری و مادری در مورد هم صحبت نمی کنن. می دونستم که یه چیزی اون وسط اشتباهه. بعضی وقتا عمه‌هام خب یکی حرفایی می زدن در مورد مادرم که خب مسلما من اکثر من نشون می دادم. مثلا یکی از عمه‌هام گفت که اگه مادر زنده بود تو خجالت می کشی بی باش بری بیرون. خب شاید درست می گه نمی دونم، ولی خب این حرف مثلا برای من خیلی تلخ بود. اون مدام از این قبیل حرفا به من گفتن، وسواسم زیاد شد تا اینکه فکر کردم که با شرایط زندگی من بهتره که من از ایران برم. آقای دکتر میشنم این صدامو؟
آره عزیزم، فقط به من بگو تو کنار کی و با کی بزرگ شدی عزیزم؟
من با پدر بزرگ و مادر بزرگم 11 سالم بود که پدر بزرگم فوت کرد و مادر بزرگم زندگی کردم. 4 سال پیش که مادر بزرگم فوت کرد من اقدام کردم که بیام آمریکا.
آیا این پدر بزرگ و مادر بزرگ از جانب مادر بودن یا پدر؟
نه پدری، من سالها با خانواده مادری اصلا ارتباطی نداشتم تا اینکه خودم بزرگ شدم و تصمیم گرفتم که رفت آمد داشته باشم.
حالا به من بگو که زندگی مالی تا چند اندازه برای تو شرایط رو آسون میکرد یا اینکه اونا مشکلات مالی هم برای بزرگ کردن تو یا زندگیشون داشتن؟
نه خوشبختانه از نظر مالی هیچ مشکلی نداشتیم. تا موقعی که من خودم اومدم خارج و خوب تصمیم گرفتم که مستقل باشم و اینا، یعنی بزرگ دارم زندگی میکنم ولی مستقل دارم خودم زندگی میکنم.
تو اونجا ببخش عزیز، بعد از اینکه دیپلم گرفتی چه کردی؟ درس و اینا چی؟
من تا فوق دیپلم معماری خوندم. بعد همون سالی که درسم تموم شد تقریبا همون سال خارج شدم، الان کالج میرم.
اوکی.
بعد حالا این اصلا موضوع من نیست. من الان با وجود این که بعضی وقتا خیلی احساس تنهایی میکنم، من مدام سعی میکنم که زندگی رو تغییر بدم. با دوستان میرم بیرون، نمیدونم سرگرم میکنم خودمو. بعد از کالج سری میرم سر کار، بعد سریع میرم جیم. سعی میکنم که همیشه خوشحال باشم، اطلاعات عمومی رو زیاد کنم. ولی همه من که خیلی هم برای من زحمت کشیده، من بیشتر از هر کسی دوستش دارم، حالا حدود 6 ماهه که مدام هی به من میگفت که تو چرا تنهایی، تو چرا دوست تر نداری، تو خیلی تنهایی. مدام به من استرس میداد که من 2 ماهه به این دلیل اونقدر گفته که چند بار به خودکشی فکر کردم.
نه نفهمیدم، صبر کن. این عمه بزرگوار شما که اینو میگن چقدر آدم مهمیان که شما باید اصلا به حرفشون توجه کنید، چه رسه به اینکه ناراحت بشید، چه رسه به اینکه فکر خودکشی. به همه بفرمایید که برو دنبال کارت. چی میشه؟
خب موضوع همینه. 2 روز پیش که دوباره به من گفت که پدرتم به خاطر همین غرورش هر کی رو که معرفی کردیم انتخاب نکرد برای ازدواج، آخرش هم یه دختر بیمار گیرش افتاد، اونم شد زندگیش. خب مسلما من ناراحت شدم.
چرا؟ نه صبر کنید، صبر کنید عزیز، صبر کنید. آخه من البته به شما بگم الان میشه لطف کنید شاختون رو توی میکروفون نکنید و ضمناً پراتونم جمع کنید، اینقدر وسط حرف زدن با من مثلا فرض کنید هندونه نخورید. خب شما باید بگید خب این مرد دیوونه است، این حرفا رو برای چی میزنه؟ معصب کن، صبر کن عزیزم. عمه بزرگوار شما یک دفعه بابایی که احتمالاً اسکیزوفرنی بود و بیمار روانی بود و خودش رو از پشت اون پرت کرده رو یه دفعه تبدیل کرد به یه آدم سالم. وقتی هم یه همچین بیماری تو خانواده هست، متاسفانه دوربریام این انفجارات کار دستشون میده. عمه شما هم از حالا بگم فقط به خاطر پدر حتما یه جایش عیب و ایراد داره. بعد یه دفعه برگرده 27 سال قبل و فکر کنه خاطرات گذشته درست مثل یه واقعیت علمی الان براش روشنه و در نتیجه به پدر شما برچسب اینو بزنه که مغرور بود و به خاطر مغرور بودن گوش به حرف این دوربری های احتمالاً گرفتارتر و بیمارتر از خودش نکرد و بعد رفت با یه کسی ازدواج کرد که اون بد بود و دیوانه بود و بعد تو هم در این میشی همون. من اگر یکی الان بهم بگه که تو چرا نمیدونم پر میزنی و یه دفعه چرا رو سر درخت سبز شده، باش راحت‌تر هستم تا یه کسی این پرت و پلاها رو به من بزنه و بعد من با شنیدن این حرفا ناراحتم بشم. خب برای چی ناراحت شدی عزیز؟ تو اگر به من بگی تویی که شاهده یا به هر حال خبر از ماجرای مرگ پدر و مادر و هزاران هزار گرفتاری و مشکل داشتی و تونستی سرتو بالا بگیری و زنده بمونی، حالا باید منتظر حرفای یه آدمی که هیچ کس به هیچ حرف دیگش هم اهمیت نمیده، هیچ کس گفتگوی او رو اصلا مهم و به درد بخور نمیبینه، تو به خاطر اون حالت بد بشه و اذیت بشی و اصلا بخوای جواب داشته باشی یا حرفی بزنی عزیز؟ اما ما اومدیم تو دنیا، اگه تو خیابون رد شدی یه کسی برگشت به گفت خانمی که دوم داری و شاخ داری و دماغت هم افتاده چرا کفشت سبزه، تو باید بگی خب ناراحت شدم برای این که آخه من که اینجوری نبودم. خب گفت که گفت یه دیوونه یه چیزی گفته. به شما چه؟
موضوع اینه که این عمه من تو زندگی کلا خیلی به من کمک کرده، یعنی اگه نبود شاید نمیدونم زندگی من چطور پیش میرفت. نمیتونم، نمیخوام که قدردانی نکرده باشم.
نه نفهمیدم، صبر کن. هیچ قدردانی در این نیست که یه آدمی که حرف بی خود میزنه، آزار میده، اذیت میکنه، ما بهش به روی خودمون نریم. اون اتفاق قدردانی نکردن اصلا. من عزیز من از کی تا حالا اگر یه کسی به من یه لقمه نون داد بعد میتونه سوار منم بشه، بعدم میتونه حرف غلط و بد بزنه؟ آخه ما چرا اینا رو به هم مرتبط میکنیم؟ بله، و اصلا شما ایشون همه این حرفا رو زدن چون به رو خوردن. تو چرا ناراحت شدی؟ من که نگفتم بزنش، من که نگفتم جوابشو بده، من گفتم میشنیدی مثل من که تو خیابون اون حرفا رو به تو بزنم یا یه کسی به من بزنه، میریم دنبال کارم. من الان به تو برگشتم گفتم چرا شاخ داری، نمیدونم چرا دوم داری، حالا الان باید بشینی گریه کنی که من گفتم شاخ و دوم داری؟ نه، میگه یه مثال زد، یا اگرم اینجوری فکر خودش دیوونه است، منم هیچیم نیست، اصلا به رو خودتم نیاری. ما چرا تو زندگیمون یاد نمیگیریم عزیز که حرفی که معنی نداره، پایه نداره، مایه نداره، مفید نیست، سازنده نیست، به درد بخور نیست، هیچ کس دیگه گوش نمیده، فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، اینو بگیریم جدی کنیم؟ چرا حرف مردم باید کارو چاقو کنیم به خودمون بزنیم؟ متوقفش کن عزیز. من جای تو باشم هیچ، مگر قرار باشه تو روی رادیو و تلویزیون منتظر باشم ببینم دوستان در سراسر جهان چی میگن که باید ظرف 5 دقیقه خودم رو بکشم؟ ما نمیدیم تو این دنیا که دیگران رو راضی کنیم، عقیدهشون رو عوض کنیم، نظریاتشون رو تصحیح کنیم، بهشون بگیم راجع ما چی فکر کنن. ما خودمون نمیدونیم مثلا کی هستیم که حالا انتظار دارم دیگری بفهمه من کی هستم. ولی شما من میگید یه کسی است که به دلیل ارتباطات گذشته شما بهش نزدیک، شما باید بی‌حس و بی‌احساس باشید. کوری، کری، لالی. حتی جمله بد میگم به تو هم مربوط نیست، تا کوری، کری، لالی، خری. آدم تو زندگیش ای کور و کر و لال و خر در برخی از موارد نباشه از پا در میاد. همون کاری که تو اتاق عمل میکنیم، تو میری تو اتاق عمل، تو اتاق جراحی، حرفت به دکتر این است که لطفا منو بیهوش کنید که وقتی با کارد و چاقو به جون من میفتی دردم نگیره. عزیز من اگر تو نتونی با اون همه آسیبی که دیدی خودتو بیحس و بیحساس کنی و بخوای یه وجود شیشه‌ای، اونم شیشه نازک بگیری، در این قلعه سنگبارانی که از پایین و بالاش به جای برف و بارون سنگ میرزه خورد خورد میشی، اگر تو یه پوست کلفتی نداشته باشی، اگر تو نتونی تفاوت واقعیت رو از حرف مفت و بیخودی مردم تشخیص بدی، خب از پا در میای عزیز. من که ننشستم صبح تو غروب آدم ها رو تصدیق کنم برای چی به تو گفته تو مغروری، برو. بعدم در به یه دختر 26 ساله چسبیدن که تو بیا برو تو این شرایطی که ای بسا تو هنوز خودتو نمیدونی کی هستی و چی هستی، چی میخوای چی نمیخوای، حالا بیا برو ازدواج کن. علاوه حرف این است که حتما هم مجان اصلا سخت دنبالشم، اینجا رفتم دنبال مرد، اونجا دارم میرم دنبال مرد، دنبالشم نرو. کسی که نمیتونه تو رو چک کنه عزیز. میخوای اونا رو ظاهرا راضی نگه داری، حرفی بهشون نزن، چشم چشم چشمی که یعنی به شما مربوط نیست. ولی تو که نمیتونی عزیز این بازی رو ببری که اینقدر حساس باشی نسبت به اینکه عمه چه گفت یا خاله چی فکر میکنه. علاوه تو تمام آسیبی که خوردی که از دشمنات نخوردی عزیز، آسیب رو از پدر بیمارت، مادر گرفتاره و بعدن شرایط بد زندگیت خوردی. اون کسانی که به تو نزدیک بودن به تو آسیب زدن. حالا که اینها یه دفعه مقدس نمیشن، دیگه دانشمند نمیشن، عالم نمیشن، راهنماییشون به عنوان راه رستگاری و سالویشن من که نیست عزیز. آخه یه کمی ما قراره تو زندگیمون مواظب و مراقب خودمون باشیم. الان یه کسی بیاد به تو بگه که من به تو یه دلار میدم، کیف تو به من بده، کفشاتم به من بده، شما بگه خوب فکر کردم و گفت میارزه، به خدا کیف و کفش تو یه دلارم نمیارزه، بده به من، اصلا برای منم نمیارزه، ولی یه دلار بگیر خوش باشی. شما میگی خوب گفت دیگه، منم فکر کردم که چرا نه، خب بفرمایی. آخه عزیز ما که نمیریم تو این دنیا بذاریم مردم حرفاشونو بزنن و ما اینا رو فیلتر نکنیم و از یه مسیری نگذرونیم. عزیز دو سه دقیقه وقت تا پیام ها بگو، بعدش هم با تو صحبتم رو ادامه میدم، ولی به من بگو تو چی میگی با این حرفای من عزیز.
من الان سوالم در واقع همین بود که جوابم گرفتم، میخواستم بدونم که فرق با من یا ایشون یا رابطه چطوری باید باشه. مثلا من خودم هر روز میرفتم خونه عمم، اینا خودش دیروز به من گفت که از این به بعد، حالا که نمیخوای تو کارات دخالت کنم، از این به بعد فقط مثل یه مهمون رفت آمد کن. همین سوال هم همین بود که
من اگر جای تو باشم، نه تنها اگر اجازه بده دستشو میبوسم، خاک زیر پاشو میبوسم، ممنون از محبت. خلاص کن خودتو قربونت. این فامیل محترم برای تو چی آورده عزیز؟ رابطه رو میخوای داشته باش، داشته باش. کمک میخوای بهشون بکنیم، بکن. قدردان میخوای باش، باش. قدرشناس میخوای باش. اما خودتو اذیتش نکن قربونت. هر حرفی که ایشون میزنه باد هواست. هیچ مهم نیست. روزی که میگه خوب بودی و بابات خوب بود، بی خود میگه. روزی که میگه بدی و بابات بد بود، بی خود میگه. چه اهمیتی داره عزیز؟ مثل که من الان به تو بگم اینقدر پاهاتو بالا نبر. تو میگی آخه اولا تو از کجا میدونی؟ چه اهمیتی داره من به تو چی میگم؟ تو با این حرفای نامربوط بدون اونا کی هستن، نه اینکه رو خودت اثر بذار. رها کن عزیز، هیچ دورم نشده، هیچ دورم نمیشه عزیز. توانایی تو بیش از اینه اگر بتونی خودتو آزاد کنی. معنای استقلال چیه؟ ایندیپندنسی. معنای آزادی چیه؟ فریدم. اونا کجاست قربونت؟ خودتو آسوده کن، کمک بگیر، نگران خوب و بد و خوش آمدن و بد آمدن اونام نباش. مطمئنم راه تو از شاه که امیدوارم دیگه توش نیفتی پیدا میکنی، ولی خیلی خوشحال شدم با صحبت.
آقای دکتر فقط یه سوال کوچیک، اگه ایشون این برنامه رو گوش کنه به نظرتون خوبه یا نه، با توجه به اینکه خودش الان افسرده گیره؟
نه اصلا، نه حرفای من برای ایشون خوب نیست. من برای تو حرف نه عزیز، فرقی هم نمیکنه. ببین باز الان میدونی تو چه کوششی میکنی، میخوای اونو درستش کنی و خوبش کنی، کار تمومه. نه خوب، نه بخواد درستش کن، نه خوبش کن. ایشون همون جوری که هست بپذیر، مواظب خودت باش.
ممنون.
مرسی عزیز، خوشحال شدم با صحبت کرد. چنگ و درجمن بعد از چند پیام با ما.
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز شنید. هم‌اکنون اپ‌های اندروید، تیونین، GLViz و اپ آیفون که بر روی آیپد نیز قابل اجراست فعال هستند. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. لطفاً سمارتفون های خود را به آخرین آپدیت اپ های ذکر شده مجهز کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارتفون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت رادیو همراه .com از طریق ایمیل تماس بگیرید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من یه دختر 16 ساله دارم. 14 ساله جدا شدم از همسرم و خودم تمام مسئولیتش رو به عهده داشتم. من دو تا کانسرن راجع به این دخترم دارم. میخواستم ببینم که اگر شما بتونید راهنمایی کنید خوشحال میشم.
ببخشید، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کانادا زنگ میزنم.
شما چه مدتی در کانادا هستی؟
من 22 ساله.
پس بنابراین همه چیز در کانادا اتفاق افتاده.
بله.
چطور شد که
من ارتباط کردم بعد از 2 سال؟ بعد از 3.5 سال هم جدا شدم.
همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
بله.
چرا؟
بله،
در ارتباط با دخترشون هیچ وقت نبودن؟
نه اصلا. یعنی اوایل که خودش رفت نمی اومد، بعد با زور مامانش یه دو هفته یه بار می اومد، یه یک ساعتی می بود و دختر خود منم زیاد دوست نداشت بره. بعد از یه مدت دوباره قطع کرد، دوباره برگشت، دو هفته یه بار شنبه های 2-3 ساعت می بردتش، برمی گردوند. الان از پارسال هم 1 سال در واقع اصلا، یعنی هر از گاهی مثلا تو این 1 سال شاید بتونم بگم 4-5 بار دیدتش تو 1 سال.
آیا این دیداریست که دخترت باش خوشحال و راحت و راضیه یا اینکه
خوشحال نیست؟ همون، من یکی از کانسرنام اینه که دختر من هیچ وقت احساساتشو نه نشون میده، یعنی ناراحت میشه. ولی نشون نمیده و راجع به هیچ، یعنی هیچ وقت هم راجع به این قضیه صحبت نکرده. ولی ریسن رو، یعنی الان که 16 سالشه و یه مقدار بزرگتر شده، مثلا یه بار اومد گفتش اصلا فرام نوبه، اصلا اومد به من گفتش که مامی من مثلا بابا ندارم و از این مثلا مسئله من ناراحتم، این جای خالی رو همیشه مامی حس میکنم.
حالا قصدش نه، صبر کنید صبر کنید صبر کنید، اینجا موضوع مهمه. آیا قصدش پدرش بود که کاش در زندگی من بود یا من پدر می داشتم؟
کاشکی که پدرم تو زندگی من بود.
پس بنابراین
به خاطر اینکه خیلی خانواده، یعنی خیلی دوست داره که مثلا اصلا جمع خانواده رو خیلی دوست داره.
نه.
بعد از رفتن پدره خواهر و برادرم رو جایگزین کرد.
نه استدلالتون رو وارونه نکنید عزیز، چون اون گریز شما درست نیست. من یه زمانی که میگم ای کاش پدرم بود، اصلا این نیست که پدر بود، اصلا این بود که این آدم بود. من میخوام بگم آیا دنبال اون آدمه، مهم نیست که آرزوش چیه، ولش کنید.
هیچ وقت نگفته دنبال اون آدمه یا دنبال کس دیگه است، ولی این رو به زبون آورده. یا یک بار مثلا دو ماه پیش اومد گفت الان مثلا بابی مثلا یک ساله که ماما مثلا وان یره که اصلا نمیاد نمیره نه مثلا یه تکرم به من نمیزنه، ولی چون بچه‌ای که صحبت نمی‌کنه راجبش، راجب هیچ کدوم از اون مثلا کلا می‌ریزه تو خودش، نمی‌دونم که باهاشم که صحبت می‌کنم گوش می‌کنه مثلا میگه باشه باشه نمی‌خواد، یعنی دوست نداره که مطلب.
نه نه نصب کنید، حتما حتما دوست داره حرف بزنه ولی نه با شما. این مورد اول. دوم، من اینکه او یه پدر ایدئال یا نداشته رو بخواد رو میشه فهمید، خیلی هم عادی و طبیعیه، ولی اینکه آیا اون مرد رو میخواد و چرا میخواد، اون سواله و اون مهمه و شما هم نمیدونید، قرارم نیست شما بدونید، احتمالاً شما هم نخواهید دانست. و بعدم وقتی شما بدونید که همچین اتفاق بزرگی تو زندگی فرزندتون افتاده، باید کمکش میکردید که میرفت کمک میگرفت، نه از شما بلکه از دیگری که بهترش هم احتمالاً یه خانومی میبود به خودش مادر باشه و بتونه اون رو بفهمه و کمکش کنه. بنابراین اون کار باید میشد. حالا گذشته، الان به من بگید نگرانی یا کانسرن اول شما چیه؟
کانسرن اولم اینه که این بچه خیلی تو خودش میریزه، صحبت نمیکنه راجبه، مثلا اگر ناراحت باشه صحبت نمیکنه، خیلی خیلی ناراحت باشه میره یه جای مثلا که من نبینم میشینه و گریه میکنه.
بنابراین عادی و طبیعی برای شرایطی که شما داشتید، راه حلش هم فقط و فقط، یعنی به جای نگران بودن تمام راه‌ها و تدابیر لازم رو انتخاب کنید و اتخاذ کنید که دخترتون بره با کسی حرف بزنه. تنها راه همینه، چیز دیگری نیست.
یعنی شما مثلا خواهر من همیشه پیشش بود تا 2 سال پیش و تخصصنیشون تقریبا 13-14 سال بود، با اون صحبت میکنه، با اون خیلی راحته.
اصلا فایده
اون
نیافته،
یا اینکه فکر میکنید
نه حتما
باید
نیست.
من بیشتری بگیرم از کسی دیگه،
من اصلا نگفت
ببرمش با کسی صحبت بکنه.
من نگفتم اگه درد دل کنه مشکلش حل میشه، من گفتم اگر بره دردشو بگه یکی کمکش کنه مشکلش حل میشه. و این کار کار خواهر شما نیست.
بله.
دومین نگرانی شما؟
بعد دومین نگرانی اینه که تو هر کاری که میخواد بره خیلی دوست داره بره، مثلا میخواد بره جیمناستیک فور اگزامپل، میخواد بره برای مثال جیمناستیک، خیلی دوست داره ولی میترسه، فکر میکنه که باید پرفکت باشه، خجالت میکشه، مثلا میگه که برای همین اون باعث میشه که نره اون دنبال اون چیزی که میخواد، یا کلا مثلا نره تو کارهای گروهی، نره، فکر میکنه که مثلا هرچی هم که باش صحبت میکنم که همه پرفکت نیستن، تو باید بری پرکتیس بکنی، میگه خجالت میکشم اگر من برم مثلا بیفتم چه اتفاقی میفته، برای همین این جلوی خیلی مسائلشو گرفته.
خب حالا ببینید عزیز، موضوع خیلی خیلی روشن، مطلب اصلی و اساسی این است که ما همونطور که راجع به همه کس یه قضاوت و نظری داریم که این آدم مهربونه یا خوبه یا بدجنسه یا دروغگوه، ما درباره خودمون هم نظری داریم و این نظر در خصوص خودمون غالب اوقات بسیار بد و بی‌رحمانه است. یعنی مطالعات نشون میده که یه چیزی حتی تو امریکا نزدیک 70% مردم با وجودی که خوبن، با وجودی که از نظر علمی خوبن، معتقدن بده. پس این موضوع دختر شما معتقد خوب نیست، دختر شما دوتا مشکل داره، من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم، من یه عالمه ای بویراد دارم، من اگر آنگونه که هستم آدم ها منو بشناسن و من نزدیک بشن و منو ببینن ای بویرادای منو میبینن و بعد مخصوصا از منم خوششون نخواهد اومد. بنابراین من از آنچه که هستم، از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خجالت میکشم، مثل آدمی که بگه از قدم یا از سنم یا از دماغم یا از دستم یا از پدرم یا از مادرم یا از ماشینم خجالت میکشم. بنابراین با سخنرانی که مسئله حل نمیشه. من این احساس عمیق سنگین رو که تو بیش از نیمی از مردم دنیا هست رو در دختر شما فقط به دلیل شرایط زندگی شدیدتر میبینم. دوم، در حالی که خودش رو خوب نمیدونه نگاه میکنه به دور برش، مدل و الگوی فوق‌العاده خوب عزیزش پدر بزرگوارش که چگونه گذاشته و رفته و یه دختر 16 ساله یک سال باش کاری نداشته. پس بنابراین یه نتیجه‌ای که خیلی راحت میتونه بگیره این هست که تنها من بد نیستم، مردمم بدن. خب حالا من بدم، دیگرانم بدن، خب منم که عیب و ایراد دارم، وقتی برم تو جمع و عیب و ایرادم و به هر شکل فرمی نشون بدم، این آدم های بد به من میخندن، راجبش حرف میزنن، پشت سر من میگن، من اذیت میشم. پس بنابراین من برای چی برم یه جایی که ممکنه به خاطرش اذیت بشم؟ خب معلوم نمی کنه، معلومه که با ترمز روانی زندگی میکنه. من وقتی که شما روزی که از خودتون حس و احساس خوبی ندارید، شما فرض کنید الان یه دوستتون به شما بگه یک مهمونی است فوق العاده خوب، دوستان جمعن بیا، ولی شما نگاه می‌کنید می لباستون اصلا مناسب نیست، اصلا آرایشون اصلا نیست، میگید نمیام، در حالی که دلتون می‌خواد برید، ولی فکر کنید من برم اونجا که چی؟ من برم اونجا فقط رنج میبرم، من برم اونجا از اون شرایط خوب که لذت نمیبرم. بنابراین این دختر شما به خاطر آنچه که بر سرش اومده، اینکه حتی برمیگرده اون نوع ایدئال پدر رو می‌خواد، ای بس اصلا پدر رو برای خودش نمی‌خواد، پدر میخواد کنارش باشه که وقتی میره توی فرض کنید خانه و مدرسه که بیشتر آدم ها پدر و مادر دارن، یا به محیط های مختلف میره یا یه جایی میره میبینه زن و شوهر و پدر و مادر با هم هستن، وقتی نگاه میکنه متوجه میشه چیزی کم داره، و نه تنها متوجه میشه چیزی کم داره و عیب داره، متوجه میشه که دیگران هم عیب او رو میبینن. درست مثل اینکه فرض بفرمایید من و شما اگر یه احساس بدی داشته باشیم فکر کنیم بقیه متوجه، بسیاری از آدما مثلا تو خیابون دارن میرن ولی فکر کنم مردمان وقتی نگاهشون گوه کنن میفهم اینا پول ندارن یا سواد ندارن یا زبان بلد نیستن یا مثلا کار بدی کردن. ما از جانب دیگران هم به خودمون نگاه میکنیم. بنابراین اون چی که شما درباره دخترتون میگید نشون دهنده پایین بودن حرمت نفس یا سلف استیم، لو لو سلف استیم. یک، خودشو خوب نمیدونه، خودشو خواستنی دوست داشتنی نمیدونه، خودش رو قابل ارائه نمیبینه، فکر میکنه با دیدنش با شنیدن حرفش و عقیدش مردم رو تحسین نمیکنن، ستایش نمیکنن، راجب خوبیاش حرف نمیزنن. خب معلومه باید خودشو پنهان کنه عزیز. شما اگر رفتید به یه مهمونی متوجه شد یه گوشه لباستون متأسفانه به جای گرفته پاره هست، نشونش میدید، خب یه جوری میشینید پنهانش میکنید، حتی میدید یه جایی میشینید که اون سمتی باشه که مردم نبینن، بعد وقتی به شما میگن پاشو مثلا غذا، میگید نه من ذره پام درد میکنه، میل به غذا ندارم، و در حالی که گرسنه اید ولی که نمیخواید اون جنبه ای و ایرادتون دیده بشه. یعنی کاری که دخترتون میکنه اینقدر عادی و طبیعی که حد نداره. یه دلیلی که بچه های تک در معرض خطرن همین هاست، ولی که از بس ملاکشون آدم های بزرگترن که کاملن و باید پرفکت باشن آنگونه که پدر و مادرشون یا بزرگان هستن از پا در میان. علاوه دختر شما با این حرفایی که میزنید معلومه استراب و نگرانی داره، و روزی که آدم مضطرب و نگرانه یه امید داره که من کارم رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم که کسی من اعتراض نکنه. پرفکشنیزم یا کمال پرستی از کجا میاد؟ من باید کارم رو آنگونه انجام بدم که کسی من اعتراض و انتقاد نکنه. تهش چی نشسته؟ fear of criticism. دلم نمیخواد مورد انتقاد قرار بگیرم. به همجاست که حتی شاعر بزرگ ما به ما میگه تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشه. وقتی من حرف زدم لهجه معلوم میشه، صدا معلوم میشه، حرف درست و غلط هم معلوم میشه. خب برای مردمانی که احساس خوبی راجع به خودشون ندارن و تازه دیگران رو هم بد میدونن، خب معلومه بهترین کار خاموشیه، بهترین کار سکوته و اصلا حرف نزدنه. این که اینقدر عادی و طبیعی عزیز، آدم چه 16 سالش باشه، چه 36 سالش باشه، چه 76 سالش باشه، اینو میفهمه. برابری اصلا تعجب نکنید، برای که این چیزیه که دختر شما هست. به من میگید خوبه؟ نه. به من میگید با توجه به شرایط زندگیش معمولا از 10 تا دختری که این گونه زندگیش گذشته باشه چند تاش به جایی میرسه که دختر شما رسیده؟ 9 تاش. بنابراین دختر شما در چارچوب شرایطی که بوده عادی و نرماله، ولی چون این عادی و نرمال در شرایط درست نیست، مثل آدمی که افتاده توی یه جوی آب که حالا این لباس عادیه که اینجوری به هم ریخته باشه، اما با این لباس نمیشه رفت جایی که قرار نیست آدم این گونه لباسی پوشیده باشه، باید کمک بگیره. اینی که همه چیز برمیگرده به کمک عزیز. ببینید، من یه عرضی که همیشه داشتم اینه که اولا ما هممون احتیاج به این حمام روانی داریم، ولی وقتی کسی تصادفم کرده، خونین و مالینم هست، خب بسیار طبیعی است که باید مراجعه کنه و بیش از حمام روانی احتیاج به یه مقدار گرفتن کمک در چارچوب مسائل روانی داره، و این کمک از ناحیه شما و خواهرتون به دست نمیاد. آغوش گرم شما، در خونه باز شما، محبت و مهربونی شما، توجه به اون، ایجاد یه احساس و حال خوب در حدی که به شما مربوطه کار شما هست، ولی همه این کارا رو انجام بدید برای کسی که مشکل قلب داره یا مشکل فرض کنید کبد و کلیه داره که بیماریش رو از بین نمیبره، خب اون باید کار خودش رو بکنه. و از نظر من با توضیحاتی که شما میدید، فرزند شما حتماً حتماً احتیاج به کمک داره. به منم بگید چه مدتی؟ میگم ای بس، دو سال تا پنج سال ایشون هفته یه دفعه باید بره با یه آدمی که دوست داره و باهاش ارتباط برقرار میکنه حرف بزنه، هم درباره مسائل گذشتش که خودش رو درست کنه، هم درباره موضوع ها و مسائلی که الان با معلمش داره، با دوستش داره، برای خرید داره، برای هر چیزی داره که بهش مرتبطه. و اگر این کمک رو شما بهش نکنید، خب معلوم است پادر میاد عزیز و کار شما نیست عزیز. درست مثل این که من و شما بچه‌هامون جبر یاد ندادیم، من و شما به بچه‌هامون پزشکی یاد ندادیم، من و شما به بچه‌هامون مهندسی یاد ندادیم. بچه‌های من و شما اگر مهندس شدن، از یک کسی دیگه یاد گرفتن. فرزندی مانند شما برای اینکه سالم بشه از شما سلامتیشو نمیگیره. شما فقط میتونستید زمین ساز شرایطی در او باشید که به سمت بیماری یا به سمت سلامتی گرایش داشته باشه، ولی حالا که مسئله و مشکل پیدا کرده که اصلا موضوع مهم نیست، همونطور که گفتم عادی عادیه، کمک حرفه‌ای یه آدمی رو میخواد که به فرزند شما برسه و مسائل و مشکلاتشو حل کنه. بنابراین حتما و حتما باید بگردید تراپیست خوبی پیدا کنید که او بتونه با او ارتباط برقرار کنه، اون کانکشن رو بینشون به وجود بیارید و او رو برای مدتی به حال خودش بگذارید، و اگر هم لازم شد و دخترتون خواست، به گونه این که او میخواد نه شما میخواید، در این زمینه هر نوع اطلاعاتی، هر نوع اینپوتی که باید به این مجموعه بدید بدید، و اگرم قرار از جانب تراپیست با موافقت دخترتون نه جدا واقعا به شما توصیه های بشه، حتما انجام بدید. درست مثل من و شمایی که فرزند رو میبریم دکتر و بعدن میذاریم بره تو اتاق عمل، پشت در اتاق هم میشنیم، ما راه هم نمیدن بریم تو، بعدن به ما میگن این کارو بکن یا اون کارو نکن، اون کارا رو میکنیم و نتیجه مطلوبم به دست میاد، شما راه دیگری ندارید. به همین جهت است که من توصیه ام اینه که کمک بگیرید عزیز. ایم حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید عزیز، روی خط. ببخشید عزیز، ببخشید
الان که عبابمو گرفتم در واقع، ولی هر چیزی سخت میشه رو
نه سب کنید.
این هم به همون قضیه که همین الان شما فهمودید رب داره دیگه، درسته؟
ببینید عزیز، من کوتاهش میکنم، ای خواستی ادامه بدید. متاسفانه وقتی ما تلفنمون حرف میزنیم نمیشتیم همدیگه رو. فرزند شما به کدوم آینده امیدوار باشه؟ برای چی رنج ببره برای هفته دیگه و هفت سال دیگه؟ ببینید اونجا مسئله اصلی است. من روزی حاضرم امروز رنج بکشم و بعدن لذت برم، روزی حاضرم یه چیزی بکارم که فردا درو کنم، فردایی برای او وجود نداره، برای که دیروزی نبوده عزیز. اینا با هم میان و شما اون انتظار و توقعی داری با این دم نمیخونه عزیز. این درست مثل این که شما بگید ببین به اون آقا داره با سرعت 50 کیلومتر میره، تو چرا نمیری؟ خب برای که اون با ماشین داره میره، من با پای بستا پیاده خیلی هنر بکنم مثلا 5 مایل یا 8 مایل میتونم برم. اصلا از اون انتظار و توقع نداشته باشید. ببین همین نگاه شماست، همین نگاه شماست که برای او کارو سخت میکنه. شما باید با پاهای کوچک شکسته او حرکت کنید، نه پاهای بزرگ سالم خودتون. اون وقتی که با هم خواهید رفت و به هم دیگه هم میرسید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر.
خواهش می‌کنم. تمام.
از وقتتون.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
سلام، من شان فرهمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شاد باش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به سی بی اس آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس آتوبادی شاپ بسپارید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تبریک میگم برای تأسیس رادیوتون و پیشا پیشم سال نو هم بهتون تبریک میگم.
لطف دارید.
و خیلی ممنونم از زحماتی که میکشین برای همه ما ایرانی ها. آقای دکتر، من 50 سالمه و اروپا زندگی میکنم. 15 ساله دوستی دارم، در همزمان با هم ورود داشتیم، ایشون با خانوادش منم بودم و نهایتاً دوتامون جدا شدیم. دوتا دختر دارن، پیش خودشون نیستن، تنها زندگی میکنه، منم تنها زندگی میکنم. به عنوان دوتا دوست خوب و آشنا با هم صحبت ها داشتیم، ساعت ها و ساعت ها میشینیم پای صحبت های هم دیگه، تلفنی صحبت میکنیم و مشکل که نمیشه گفت، همه بالاخره یه جاهایی با هم چیز میکنن. منطقه من میخواستم از شما کمک بگیرم ببینم نظر شما چیه و چیزای مثبتی، نکات مثبتی که من در ایشون میبینم. آدمی مثبتی بودم، بعد از 7 سال شاید اینجا اقامت و اینجور چیزا دنبال درس رفتن، الان درس میخونن، شاید بگم یه شاخه از روانشناسی یا مددکار اجتماعی تو این مایه ها، و 1.5 سال دیگه 4 سال باید باشه، 1.5 سالش مونده و به قول خودش میگه 1 سال دیگه هم اگه بشه کمکم کنن اینجا من مسترم بخونم. و این که ما تو صحبت هستیم و ایشون تمایل دارن به این که ما توی رابطه دوستان خوبی بودیم ولی زیر سقف زندگی نکردیم که ببینیم چقدر میتونیم با هم دیگه راحت باشیم، هم دیگه رو
بذارید. ایشون اولا، چون من یه فرضی داشتم به گونه‌ای که معرف کرد ایشون خانم هن، ولی الان معلوم شد که ایشون آقا هن، درسته؟
نه، گفتم با خانم خانواده بودن، نه شیخ، آقا هست، بله.
دوم به من بفرمایید که فرزندانشون چند ساله هستن؟
23 فکر کنم.
شما من بفرمایید که بچه ها با کی زندگی میکنن؟
یکیشون که درسشو جوری شد اینجا بود، الان فکر کنم تو واشنگتن رفته، اون یکی هم پیش مادرشه و میدونم شرایط زندگیشون و چه اتفاقاتی افتاد، ولی خب شاید اینجا تو
نه حالا کاری به اون ندارم. سوال من این است که چه ارتباطی با پدرشون دارن این دو تا دختر؟
خیلی خوب، خیلی خوب. فرهان پدر خوبی بود برای بچه‌هاش، اونجوری که خودش تعریف می‌کرد خیلی براشون به عنوان پدر بود کنارشون، اگه نیازی داشتن حالا مادی میتونست یه جورایی باشون صمیمیت داشته باشه.
آخه خودش که ملاک نیست، اگه صمیمیت داشت چرا پلو پدرشون هم نبودن؟
الان شاید درست نباشه نمیدونم، ولی یه زمانی که ما ایشونو که متوجه شدیم قصد به کانادا رو داشتن برن، موفق نشدن. خانمشون داشتن با یه آقای اروپایی تو زندگی تو رابطه، نمون توی پروسه پناهندگی و اینا، و ما خبر داشتیم و اون دخترها رو هم با خودش برد و قرار فکر کنم با اون آقای رفت ازدواج کرد و اینجا برای اقامتش رو گره و ایشون هم موندن تو همون شاید نزدیکای اونجا تو اون شهری که اونا بودن و سخت بعد 7 سال اقامت اینا همه ما توی پروسه بودیم و 7 سال طول کشید اقامت.
هر دوتا چه مدتی است در اروپا بودن؟ اونا 15 سال نیست شما در
اروپا؟ بله.
حالا شما که خودتون از در ازدواج که ازدواج کردید، داستان ازدواجتون چیه؟
من خیلی خیلی تو سن کم متاسفانه شد 14-15 سالم بود و 4 تا فرزند دارم و به دلایلی مشکلاتی تو ایرانم که داشتم بود، ولی خب به دلایلی اونجا به قول فرمایش شما همون 4 تا نونی که همیشه به ما آویزونه و من تو اون شرایط بودم واقعا، و با اینکه میدونستم ما نمیتونیم مهره هم دیگه باشیم و خیلی خوب ادامه بدیم زندگی رو، بعد 2 سال فهمیدم. ولی به ناچارن من اعتراف میکنم 20 سال تو همون 4 تا نون موندم، نگرانی و نادانی و ناتوانی نیازمندی.
4 تا ببخشید، فرزندان شما بزرگترینش چند سالش و کوچکترین چند سال؟
بله بزرگی با خودم 16 سال تفاوت سنی داره، متولد 59 ایرانه، میشه
34 سال. خب کوچیکه چند سال؟
بله کوچیکم هم که 24 ساله.
آیا با شما زندگی میکنن هیچ کدوم از این 4 تا؟
نه، دوتامون ازدواج کرده بودن تو همون ایران، من 7-8 سال اونا رو ندیدم، بعدمون دیگه اونا هم به من ملحق شدن 4-5 سال، اونا هم اومدن اروپا. بزرگم با شوهرش و بچه‌شه، دومیم هم هنوز شوهرش نیومده، ملحق نشده، ولی با بچه‌شه. پسرم هم با یه خانم دختر هلندی دو اونم فرزند داره. این کوچیکم هم هنوز ازدواج نکرده ولی دوست پسر داره.
حالا نظر اونا راجع به این رابطه شما با این آقا چیه؟
اونا دو یه جا حدودی که دیدن به عنوان مهمان اومدن و دیدن، نکات مثبتی در اون میبینن. اونا میگن خوبه، ولی مهم تویی که بتونی.
یعنی مخالفتی با این ارتباط یا ازدواج نداره؟
نه، اونا دوست دارن منو توی حالا چه ایشون باشه تو رابطه کسی باشه بتونم من باش زندگی کنم و خوشبخت باشم. یعنی خب وقتی من چون اینم اضافه کنم از همون 15-16 سال میشه من دچار آرتروروماتوئید شدم، اینجا تحت نظر پزشک هستم، خوبم ولی گاهی وقتا خیلی اکتیو میشه و مسائلای دست و پام گاهی وقتا درگیرم با درد، ولی خب فعلا اونجور نشدم که نیاز به کسی داشته باشم، ولی خب مریض بود، میتونم بگم مریضم، تحت نظر پزشکم، دارو اینو مصرف میکنم و اینا رو هم به ایشون گفتم، صحبت کردم. شاید ما خیلی صحبت ها داشتیم ولی جدی نبودیم، مثلا فقط دوست بودیم، اومدیم رفتیم تلفنی بارها، یعنی بعد 6 سال دوباره ما هم دیگر رو پیدا کردیم، ارتباط بد شد بعد، ولی صحبت ها میشینیم همش با هم تبادل نظر میکنیم. گاهی حتی از صحبت های شما که میریم تو بحث من میگم، من چون خیلی میشینم همش تنهایی مصبت بگم با همین برنامه خوب شما پر شده، خیلی میشینم برنامه تون رو گوش میدم، میشنم از این رادیو یا تلویزیون، و با هم میشیم بعضی وقتا همین صحبت میکنیم. آها آقای دکتر، چند تا نکات منفی هم، من فقط میخوام نظر شما رو بدونم. مثبتاشو که میدونم، درسشو خونده، آشپزیش خوبه، آدم خیلی ساعت ها میتونه گوش بده به صحبت ها. منفی که من تو چند شب پیش با همجوری صحبت میکردم تو صحبت ها، که این که اون انگشتری که از قبل تو زندگی رابطه، آقای دکتر هستین؟
من کاملا دارم میشنمتون عزیز.
انگشتری که تو زندگی قبلی تو دستش بود هنوز هست. اتفاقا تو اون چند سالی که هنوز اقامت نداشتشون با یه آقای هلندی دوستشون، به عنوان این که سرپناهی داشته باشه و خودش به قول خودش بگو برادر من، مثل برادر من بوده، با اون زندگی میکرد و من اون شخصم میشناسم. و این که اون انگشتر هست و اون روزا من میدونم حالش خیلی خوب نبود. و یکی این که همیشه تو صحبتشم چند شب پیش که میگو سه تا کسی که به من خیلی کمک کردن، من تو زندگی من خیلی چیز دادن، که برادر من بود، یکی یه خانومی که اروپایی اینجا شاید توی ریلیشن هم بود باش ولی قطع شد، ولی خیلی از چیزا ازش یاد گرفت. و یکی اینکه همون خانم قبلیش که شاید خیلی چیزا اون به من داد، کمکم کرد و من، ولی من نتونستم، ولی همیشه این تو ذهن من میمونه.
حالا بذار چون بخوام نصب کنم،
این انگشترم نشانه خانوادگی منه. حالا اگر که من زمانی کسی رو پیدا کردم جای اینا رو برای من پر کرد، مطمئنا من اینا رو میذارم کنار.
نه اون که معنی نداره آخه، اون که سر یه بحث سم. نه ببینید عزیز، یه کمی هم به ماجرای نوع رفتار ایشون اشاره کرد، یه بوی هم ایدئال داره، هم بوی یه مقدار بذار یه سوال ازتون میکنم، لطفا اذیت نشید. شما گرایش های همجنس گرایی که در ایشون نمیبینید؟
به خوب چیزی اجاره کردین، من خودم یک بار حتی راحتم، من یکم نمیدونم حالا
خوبه یا توضیح ندید چون یه ذره وقت اون
کم گفتم من چین چیزی، چون یه جورایی ازش خودش به گوشش رسیده بود، ولی گفت نه من همچین چیزی نیست، اون مثل برادر من بوده.
حالا سوال دو آخه شما توضیح زیادی نباشه، من بگید حالا ای به ایشون چیه، ای به ایشون که انگشت در دستش، خب دستش تموم شده را
همین میگم، نظر شما رو میگم،
نه
مهم نیست.
نه وقتی آدم ها تو زندگیش نقشی ندارن و رها کرده و رفته، چه اهمیت داره که انگشت در دستش نیست؟ البته ای کاش که نبود وقتی جنبه گذشت، ولی شما دیگه بعد از اینکه شما 6 تا بچه دوتایی با هم دارید، حالا یه دفعه در خصوص عشق ترتمیز و دست پاک دیگه دنبالش نباشید.
نه آقای دکتر، من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم، منتها من گفتم فقط نظر شما رو بدونم. و این انگشتر من گوچون گفت اگر که من یک زمانی اون چیزی که تا حالا چیزی به من کسی نتونسته، چیز خوبی که من میخوام تو زندگی،
نه فهمیدم اونا، نه حالا آخه اون خیلی
میذارم کنار،
حالا اون خیلی معنایی نداره به هر حال. اون حالا به من بگید رابطه جسمی و جنسی شما با هم چطور بوده اگر داشتی؟
خیلی سال پیش، من میگم بعد 6 سال دوباره ما همو پیدا کردیم، ولی تو اون زمانی که تازه مثلا هر دوتامون توی حالتهایی بودیم، خیلی تنها بودیم، اون که دوبار با هم ارتباط داشتیم خوب بود بد نبود، ولی دیگه بعد اون 6 سال بعد ما همو پیدا کردیم. و خیلی عذر میخوام اینو میگم که من یک بار که باش ارتباط برقرار کردم، حس کردم نمیدونم یه حس خوبی پیدا نکردم، نمیدونم چرا.
به نظر من ایشون ممکنه بایسکشوال یا هموسکشوال باشه. به نظر من علائمی که ایشون دارن نشون میدن و حرفایی که شما میزنید، با وجودی که انکار کردن که اون خیلی میتونه عادی و طبیعی باشه، اون رو داره عزیز. و اون ماجرای انگشتر و ماجرای آشپزی و ایناشون هم کمی به این زمینه کشیده میشه، نه اینکه بخوام بگم، یعنی اون علائم رو وقتی شما کنار هم میذارید، به نظر من اون گرایش هاست عزیز، موضوع شما اونجاست.
یعنی دکتر زن و مرد میتونه هم با زن باشه هم با مرد باشه؟
بله بله، خب همینه که به عنوان بایسکشوال یا دو جنسی میشناسیم عزیز و فراوونه، و به همین جهت است که من فکر میکنم موضوع رو شما جدی نگیرید. و بعدم یک کسی که شما رو الان 7 سال اگر درست فهمیدم بوده و شما هر دو آزاد هستی، تو کنار هم بودی، تو همدیگر هم دیدی، تو تمایل جنسی یا اتفاق جنسی نیفتاده، اون باری هم که افتاده شما احساس خوبی نکردید، نمیخوام وارد چگونگیش بشم، ولی تا حدودی میتونم حدس بزنم اون شک من رو یه مقداری بیشتر تقویت میکنه و من فکر میکنم
نه ببخشید اجازه دارم. من بعد 6 سال این باره که مثلا من نمیدونم خیلی راحت میتونم بگم، من شاید تو حسی که مثلا تو بوسه ای که با من داشت حس کردم لبای این یخ بود، من نفهمیدم گفتم چرا این یخ لبای، من تو اون حالت اصلا حس خوبی نگرفتم.
آخه اون که آخه داستان لب یخ و بدن یخ که بعضی ها یخ هستن بعضی هم گرم گرم و داغن، ولی اون که موضوع نمیتونه باشه. بعد به شما گفتید اول یه چایی بخوره بعد شما رو ببوسه، نه اینکه یخ بخوره و شربت بخوره تا بعدن ضربتش رو بخوره. حالا به نظر من ایشون مگر پیشنهادی به شما داشتن یا دارن که با هم زندگی کنیم یا رابطه ای داشته باشیم؟ من معتقدم اگر ایشون رو، اگر دلتون میخواد، اگر باش راحتید، من توصیه ام ندارم، اگر کاملا از نظر جنسی دیدید به هم میخورید و به درد هم میخورید، یه جایی برای باز کردن حسابی در ارتباط با ایشون هست. ولی اگر این گونه نیست به نظر من ازش بگذرید عزیز. یعنی من فکر نمی کنم که،
البته من بهش گفتم که تو که یک سال و نیم هنوز درست تو داری توی شهر دیگه هستی و من اینجامو به خاطر از لحاظ پزشکی جایی کمتر رطوبت داشته باشه برای من بهتره، من اینجا رو انتخاب کردم.
نه.
تو میتونی درست تو تموم کردی، من الان نمیخوام خیلی به تو ملحق بشم و کنارت باشم که تو این مشکلت حل بشه، تموم بشه به قول خودت، و بعد اینکه این مسیر رو چیز خودش هم گفت من تا
نه اونا حرف است بهانه
زیر پامو محکم نکنم این کار رو نمی کنم
عزیز من،
ولی خب
نه نه صبر کنید قربونتون، برای داشتن بس. رابطه جنسی که آدم قرار نیست درسش تموم بشه و جاد پای زیر پاش محکم باشه.
نه نه
باشه.
اون نه اون اتفاقا به من میگفت که تو مثالی که زد به من گفت که تو به فکر مسیر رسیدن نباش، به این لحظه که توش هستی بیشتر فکر کن و لذت ببر.
نه اینا به هم نمیخوره عزیز. به هر حال من خیلی مناسب نمیبینم، هنوزم اون نگرانی رو دارم، اینی که امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته خیلی موضوع جدیه، ولی خوشحال شدم.
خودم هم توی یکم توی تضاد بودم، گفتم اگر یک درصد میتونه این آدم خوب باشه چرا من مثلا چیز کنم.
نه.
خودم اینجوری حس کردم حس خوبی ندارم، یعنی فقط برای من چیز بود که نمیتونه. چند بار من هی رفتم جلو ولی با حالت چک و تردید و هی خودم رو کشیدم کنار، اونجوری نبود که یه حالتی در من ایجاد کنه خیلی کشش داشته باشم.
نه به نظر من به نظر من برادریشو نگه دارید، فعلا به فکر مردی و همسری نباشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، خیلی ممنونم. مرسی، خدافظ.
چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 312-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیف رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
سلام، من شان فرحمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شاد باش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که فردا و پس فردا برنامه های عادی رادیو همراه نخواهد بود، بلکه به خاطر تحویل سال و بعدن روز جمعه به خاطر روز اول فروردین برنامه های ویژه خواهیم داشت با همکاری دوستان و عزیزانی که به ما هم ملحق خواهند شد. ضمناً روز یک شنبه از ساعت 10 به بعد در وست‌وود فرصتی است به جهت دید و بازدید نوروزی که امیدوارم اگر ممکن هست شرکت کنید. اما ما دو سفر در پیش داریم، یکی سفر سه شب و سه روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه دوم ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه پنجم ماه می ادامه پیدا میکنه و ضمناً سفر 14 روزه یا 14 شب و 14 روزی است که از 28 جون و از انگلستان آغاز شده و دو کشور، یکی اسپانیا و به ویژه اسپانیا و پرتغال، ولی به ویژه اسپانیا رو، چند شهرش رو و نقاط فوق العاده جالب و دیدنیش رو دیدار خواهیم کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر یا این دو سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل 1-800-819-91 تماس بگیرید و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. 2 می 3 روزه به انسنادا و 28 جون 14 روزه در اروپا. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. من حدود یک سال هستش که با شما آشنا هستم، ولی خیلی خوشحالم از آشنایی به خاطر اینکه خیلی دارم ازتون یاد
میگیرم.
من 25 سالمه، لیسانسمو ایران گرفتم، الان دارم مسترمو توی آمریکا میگیرم و ساینس و اینا. حدود یک سال و نیم هستش که اومدم اینجا. مشکل اصلی که به خاطرش تماس گرفتم پروکراستینیشن یا همون دست کردنه که خیلی زیاده و کلا اینطوری بودم، یعنی از وقتی که متوجه شدم تقریبا میشه مثلا 5 6 سال پیش، ولی از دوره دبیرستانم حس می‌کنم این حالتی بودم. علتش این بود که چه توی دبیرستان چه توی دانشگاهمون من ریوارد می‌گرفتم سر این قضیه که مثلا دیر درس بخونم، ولی شب امتحان درس بخونم ولی نمرم مثلا بهتر بشه، مثلا باهوش‌تر، یه همچین کمپتیشنی وجود داشت و من مثلا خوشحال می‌شدم. الان همچنان کارام پیش میره، یعنی اینطوری نیستش که از کاری بمونم، ولی معمولا خیلی نزدیک ددلاین کارام انجام میدم و این باعث میشه که خیلی استرس و فشار زیادی داشته باشم. و حالا مثلا یه مدت رفتم با یکی از این مرکز سلامت روانی دانشگاهمون مثلا کار کردم، اونا بیشتر رفتار درمانی میکردن، یه خورده بهتر شد مثلا تو مدت‌های کوتاه مدت‌تر، مثلا توی یه هفته یا سه روز الان سعی میکنم که کارام دو موقع انجام بدم، ولی بعد از اینکه یه سری کار رو انجام میدم دوباره همون سیکل اولیه تکرار میشه. بعد داشتم سی دی شما رو چند تا از گفتگوهای قبلی شما رو گوش میدادم، شما همیشه به این اشاره میکنید که برای اینجور آدم ها معمولا اینطوری که ارزش دو روز متفاوته، یعنی ارزش امروز با فردا برابر نیست و اینکه شادی امروز رو ترجیح میدم به سختی فردا. بعد من فکر میکنم که مثلا همینه، ولی خیلی دوستان که حلش کنم کنن توی نقطه ای و ازش بگذرم، ولی هر چقدر که تلاش میکنم خیلی نتیجه نمیبینم و خیلی موفق نمیشم. برای همین گفتم باهاتون صحبت کنم.
ببینید عزیز، مطلبی که میگید مثل این است که شما بگید که من به روبرو نگاه میکنم و این منظرها رو میبینم، حالا به پشت سرم نگاه میکنم منظرهای دیگری رو میبینم. واقعا این حال شما نشون دهنده اون جایگاهی است که از نظر ذهنی و در زندگی نسبت به موضوع دارید و حق با شماست. به این راحتی ها درست نمیشه مگر اینکه به جنگش بریم و اون تصمیمی که اون مرکز دانشگاهی گرفته از یه نظر درست بوده که آمده در چارچوب رفتار درمانی خواسته به گونه ای عمل بکنه که شما رو وادار به کاری بکنه که واقعی است، خودتونم از نظر عقلی اون رو به عنوان راه درست میپذیرید به این امید که تغییراتی در شما به وجود بیاره. ولی موضوع به این سادگی ها نیست. اول اینکه بسیاری از ما آگاه و ناآگاه که ممکن ازش حتی خبر نشیم، زندگی همیشه به ما تحمیل شده و بنابراین یک میلی برای انجام ندادن داریم، چون فکر میکنیم همیشه بدون اینکه ما درگیر این مشورت برای انجام کارها بودیم، از خواب گرفته، غذا گرفته، لباس گرفته، رفت آمد گرفته، اسباب بازی گرفته، حتی در کودکی به ما زندگی تحمیل شده. بنابراین وقتی هم که چیزی رو حتی خودمون فکر میکنیم درست باید انجام بدیم، همچنان تحمیلی است. و بنابراین هر آدمی به دلیل اصلا مفهوم آزادی که در وجود انسان هست میخواد از هر تحمیلی بگریزه. مورد اولینه. دوم این که بسیاری از ما ممکنه به دلیل استراب و نگرانی فکر میکنیم که اگر بخوایم یه کاری رو انجام بدیم وقتی که انجام شد به خوبی در نمیاد، پس میگذاریم در لحظات آخر، که حالا این مطلبی که شما گفتید با وجودی که دیگه حالا اون کمال پرستی و پرفکشنیزم در ما نیست، میتونیم کار رو انجام بدیم. و ضمناً مخصوصاً به درستی باز گفتید وقتی پاداش میگیریم میگیم خیلی خوب، پس دیدی که من اینجوری بهتره. به دو دلیل: یکی اینکه بی خودی زودتر درس نمیخونم و به کارهای دیگه میرسم، دوم که تازه میتونم یه افتخاری بکنم که از شما کمتر خوندم ولی بهتر نمره گرفتم. و در نتیجه همچنان در مسیر این به تأخیر انداختن کارها خودم رو قرار میدم. البته مطلب دیگری هم هست که خیلی از اوقات کاری که درم میکنم کار واقعا دلخواه من نیست و منو اگر آزادم بگذارن معمولا کار دیگری میکنم و به خاطر این شرایطی که درش قرار گرفتم و درست مانند قبلی تحمیلی هست، خب هر کسی که به نوعی ترجیحی داشته باشه همینقدر که ذره آزادی عمل پیدا کنه به دنبال ترجیحاتش میره. مطلب دیگه میتونه من یه مقدار زیاده خواه باشم، یعنی یه مقدار حالت حریص بودن و گریدی بودن به طور کلی در وجود من باشه، چیزی که ما میدونیم در کودک انسانی در بعد به تولد زمینه‌هاش فراهم هست. و در نتیجه خب من در آن واحد همه چیز رو میخوام، مثل بسیاری از مردم که میخوان هم درس بخونن، هم ورزش بکنن، هم تلویزیون تماشا کنن، هم با دوستاشون باشن و بنابراین نمیخوان چیزی رو از دست بدن. علتش هم روشن هست که هر وقت من و شما درگیری یک کاری میشیم، بزرگترین هزینه اون کار محروم کردن خودمون از کارهای دیگه است. روزی که الان شما لطف کردید آمدید رو خط رادیو، دیگه ورزش نمیتونید بکنید، کتابم نمیتونید بخونید. و به همین جد است که ماجرا تنها این نیست که گفتگوی رادیو برای شما ممکنه در راور رنجاور یا هر چیزی از این قبیل باشه یا وقتتون رو بگیره، مهم این است که چه فرصتهای دیگه از دستتون میره. و آدمایی که برخی از اوقات میخوان همه چیز رو همیشه داشته باشن، بسیار طبیعی است که دوست ندارن خودشون به دست خودشون رو محدود مقید کنن. و البته اون مطلبی که شما گفتید بسیار درسته، یعنی اون ته وجود شما نشسته که چون امروز مساوی فردا نیست و لذت امروز بهتر از یا بیشتر از لذت فرداست و درد امروز بیشتر از درد فرداست، خب خیلی طبیعی است که در یه چنین شرایطی منطقا من لذت امروز رو میپذیرم و درد رو به فردا منتقل میکنم. در این آدم شما بر اساس تجربیات گذشتتون خیلی دردی هم بعدن به شما وارد نشده، ولی بسیاری از کسانی که در ایران درخشیدن در اینجا به دلایل تفاوت‌های فرهنگی و اصولاً ترکیب دانشی که در ذهن اونهاست، یه دفعه متوجه میشن که گرفتار میشن. من خاطرم هست وقتی من برای دوره دکترام به امریکا آمدم، دانشجویان فراوون ایرانی دیدم که سال اول و دوم وارد دانشگاه میشدن و چون از نظر ریاضیات و فیزیک و شیمی و مواردی از این قبیل از دانشجویان دبیرستانی امریکا بسیار جلو بودن، سال اول و دوم کالج و دانشگاه رو به راحتی با نمرات خوب میگذروندن. ولی چون با وجودی که نمره خوب میگرفتن، یکی دو سه فصلی در کتاب فیزیک یا شیمی یا فرض کنید ریاضی رو احتیاجی نمیدیدن بخونن و در نتیجه نمره خوب میگرفتن، خب بالا میآمدن. ولی این خلأ علمی سبب میشد که میآمدن سال چهارم میموندن، یعنی من با ده ها اگر نه صد ها دانشجوی روبرو شدم که حرفشون این بود که معدل سال اول دوم من مثلا A بود یا A ماینس بود، حالا الان سه ساله، سال چهارمم و نمرات من Fه و فیزیک من یا شیمی من که من همیشه خوب بودم نیست. علت این است که پایه ها رو درست نکردن. یه دلیلی که شما متوجه شدید این است که برخلاف نوع درسای اونجا که بیشتر زمینه حفظی داشت، اینجا چون زمینه فهمیدنی داره و کار رو یه مقداری پخش کردن در دوره‌های مختلف، زمینه فراهم شده که مسئله داشت بشه. من خودم کلاس‌هایی که در ایران داشتم کلاسی بود که هر هفته باید دانشجو امتحان میداد، یعنی نمیخواستم جمع کنه. و میدونید امروز معلوم شده که چون یادگیری با فاصله بهترینش هست، معلم کسیست که کاری میکنه که بچه ها درس اون هفته رو اون هفته بخونن و بگذرن و برن، نه اینکه جمعش کنه بعد آخر کار بخونن. ولی چون نظام آموزشی ما این گونه بود و یادم مثل شما با توانایی‌هاش میتونست همچنان شاگرد خوبی باشه، خب شما رو به این که زندگی رو پخشش کنید، به این معنا که در رو و لذت رو در 24 ساعتتون پخش کنید بهتون نمیداد. شما تبدیل میشید به یک کسی که هر کار دلتون میخواست میکردید و بعد حالا مجبور میشدید که کار دیگه ای بکنید، ولی به دلیل تواناییاتون موفق میشدید و در نتیجه پاداشی به شما میداد. ولی ایده اصلی و اساسی همونه. حتی امروز فکر کنم در برنامه صبح بود، شاید هم الان خاطرم نیست، اشاره کردم شما یه مقداری به دلیل جایگاهی که داشتید خیلی فردا براتون مهم نیست و حال چون مهمتره، هر اندازم که بخواید خودتون قانع کنید که درد تو مثلا امروز بکش، رنج تو امروز ببر، درس تو امروز بخون، بعدن راحت باش، یه مقداری با خودتون این گرفتاری دارید. البته آدم ها یه مقدار گول اورینتد که به دنبال هدف هستن و برخی از آدم هایی که یه مقداری سرعتشون زیاده، این که درس بخونن بعد صبر کنن تا امتحان بدن رو دوست ندارن. یعنی من با یه نفر که از دوروبر خود من هست یه دفعه گفتم تو چرا نمیتونی یکمی زودتر حاضر بشی؟ پاسخش به من که برای من بسیار جالب بود این بود که من خب حاضر بشم بشتم منتظر، این براش قابل قبول نبود، مخصوصا وقتی رفتن به اونجا رو با حاضر شدن خودش آنچنان به هم گره میزد که مثل من به شما بگم یه پاتون رو بذارید تو مهمونی، یه پاتون هنوز تو خونه باشه، لباساتون تنتون کنید، فکر کنید چرا بس بذار یا تو خونه بمونم یا برم اونجا. و به همین جهت است که برخی از اوقات یه ذهنیتی در این زمینه وجود داره که اون سبب میشه به شما اجازه نده. کاری که شما میتونید بکنید دو چیزه، یکی این که به خودتون دستور بدید، یعنی فرمان اینه که این درسی رو که برای یک هفته است باید در 5 روز اول یا 4 روز اول بخونی و پاش محکم بیستید، یعنی بگی حق نداری بخوابی، حق نداری تلویزیون تماشا کنی، حق نداری با دوستات حرف بزنی، درس رو بخون و بعد بخواب. خودتون به خودتون میتونید این کار رو بکنید، یعنی این فرمان رو برای خودتون صادر کنید. دوم، نه اینکه ساعتتون رو جلو ببرید، ولی امتحان چهارشنبه رو بگید دوشنبه است، یعنی پاش محکم بیستید حتی روز دوشنبه، بگید الان ساعت 10 صبح و من سر جلسه امتحانم، چشمتون بندید و خودتون رو به یک اعتبار مثل آدمی که هیپنوتیزم میکنه برای 2 دقیقه اونجا نگه دارید، یعنی یه پیام به خودتون بدید که چهارشنبه رو به دوشنبه بکشید. چون آدمایی که چهارشنبه معمولا نمیبینن، جمعه میبینن، فکر میکنن وقت داره، در حالی که جلوش بکشید یه مقدار وقت نخواهید داشت. درسته که میدونید این بازی ذهنتونه و این تصور و توهم خودتونه، ولی مغز این تفاوت رو اینجوری نمیفهمه. مغز اگر بهش گفتید چهارشنبه دوشنبه است، بعد از 6 ماه معتقد همه چهارشنبه ها دوشنبه و بعد از 1 شنبه میاد. یعنی ما به این راحتی میتونیم خودمون رو تعلیم بدیم. کار سختیه بله، ولی از پا در میاد عزیز، به دو دلیل از پا در میاد. یکی در موارد سنگین عقب میافتید، دوم وقتی با یک کسی دیگه هستید عقب میافتید. شما فرض کنید همین به تأخیر انداختن رو با یه آدمی که از یه طرف به تأخیر نمیندازه، دوم آدم نگرانی، از پا در میارید، یعنی اصلا نمیتونه شما رو تحمل کنه. خب در نتیجه چون زندگی شما ناچار به گونه هایی چه در ارتباط با همسرتون چه بچه ها چه حتی همکارانتون باید با همراهی اونا باشه به هم میریزید و به همین جهت است که این رو در خودتون به تدریج عوض کنید. ولی کار ساده ای نیست، در حقیقت یه تغییر عادتی است که مثل موضوع اعتیاد میمونه، با خودش مقاومت ها و مخالفت ها رو خواهد داشت.
بله. بعد آیده جو یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که همین معمولا وقتی که میمونه برای مثلا شب ددلاین اینطوری میشه که بازدهی خیلی بالاتر میره و خیلی متمرکزتر میشن و فکر میکنم این تمرکز رو تو مثلا اگه چند وقت قبل شروع کنم مثلا وجود نداره. این میتونه مثلا مسئله این باشه
همیشه اینطور برای که شما افیشنسی و کارآمدی خودتون رو بیشتر میبینید. همون اصطلاحی است که من کمی مسخرهش هم میکنم، I work better under pressure یا I learn better under pressure. این حرف کمی درسته، علتش هم این است که ذهن پراکنده‌ای دارید. اون زمینه حریصی گفتم همینجاست، یعنی یه جایی میرسید که حالا مجبورید خودتون رو مثل آدمی که روزه میگیره، یعنی به یک بار خودش رو محروم میکنه. شما با این راحت تری. این همون چیزیست که سبب میشه آدم ها حاضر نباشن غذاشون رو طی ماه ها کم کنن ولی حاضر هستن رنج بکشن برای یه هفته. این اون دوگانگی ذهنه که نتونسته این موضوع رو اینگونه در ذهنش پخش کنه که روزی من به حد اقل رنج و حد اکثر لذت میرسم که اون رو به گونه‌ای در موقعیت‌های مختلف زندگی تقسیم کنم. یعنی بالا ببینید، من به شما 70 دلار بدم و بگم برای یه هفته، شما وقتی بیشترین لذت رو میبرید و کمترین رنج رو که هر روزی 10 دلار خرج کنید. ولی اگر شما مالی دو روز 70 دلار خرج کنید، اون 5 روز بعد باید گرسنگی بکشید. حالا یه دستن که از وحشت این ماجرا 5 روز گرسنگی میشن، برای دو روز آخر هر دو آسیب میبینن. تمام هنر زندگی این تقسیمه، برای که طبیعت اینو میگه. شما نمیتونی بگی الان من 1 کیلو ویتامین سی میخورم برای 6 ماه، بعدم یه 200 گرم هم یا 200 گرم هم ویتامین بی میخورم، اینم برای 6 ماه دیگه ما ویتامین نمیخوریم، یا الان من یه گاو رو میخورم این برای گوشت یه ساله. خب این کار که نمیشه، طبیعت زیر بار نمیره عزیز. طبیعت میگه تو نمیتونی نفس نکشی بعد بگی یه دفعه میکشم، قلبت نزنه بعد بگی قلبم حالا بزنه، نمیتونی ویتامین سی رو بخوری یه دفعه یا الان نخوری بذاری سر سال بخوری، در حالی که ما در بقیه موارد زندگی که طبیعت قانونش رو وضع میکنه این کارو میکنیم. و چون طبیعت در این گونه موارد بهترین مدل و الگو رو به ما داده، آدمی که اون 70 دلار رو روزی 10 دلار خرج میکنه زندگی رو برده، آدمی که دو روز اول خرج میکنه یا دو روز آخر حتما زندگی رو باخته. و شما اونجاست که گیر میافتید، وقتی که به مرحله‌ای برسی که با کمیابی اسکرسیتی روبرو بشی، روزی که با محدودیت‌ها روبرو میشید، اون وقت است که مسائل پیدا میشه. بعدم در ارتباط با بقیه میتونی